هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت همکاری نظامی بین کره شمالی و برمه برای منطقه بسیار بی‌ثبات کننده خواهد بود و تهدیدی مستقیم را متوجه همسایگان برمه خواهد ساخت. وی این سخنان را امروز در بانکوک پایتخت تایلند و در دیدار با نخست وزیر آن کشور ابراز داشت. هیلری کلینتون گفت واشنگتن نگرانی‌های منطقه‌ای ناشی از این تحول را بسیار جدی می‌گیرد. وی قرار است فردا در یک کنفرانس امنیتی منطقه‌ای شرکت کند. همکاری احتمالی کره شمالی با برمه در ماه جون زمانی خبرساز شد که نیروی دریایی آمریکا با دنبال کردن یک کشتی کره شمالی همراه با یک محموله مشکوک رهسپار برمه بود آغاز کرد و کشتی بدون آنکه در برمه لنگر بیندازد به کره شمالی بازگشت. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 86 درجه فارنهایت برابر با 30 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. الو. رادیو ایران بفرمایید. الو. من دوستان خوبم، برخی از قاد از طریق رادیو ما کمی فاصله داریم اگر از رادیو ما رو تعقیب میکنید. رادیو ایران. الو بفرمایید خانم.
منوخط هستم آقای.
بله بفرمایید.
ببخشید من یه سوال درباره پرچم دارم. بفرمایید. که الان همه جا سرش دعواه و من خودم 10 سالم بوده از ایران اومدم، شخصم بر نگشتم، ولی میدونم پرچم مال کجا هست، چجوری اومده و به چه جایی، به هیچ جا هم ربط نداره. ولی الان میبینم جایی که جمع میخوان بشن میگن پرچم رو نیارین، میگن نباید برین. شما میتونین درباره این یه توضیح بدین که ما برای مردم ایران رو میخواییم حمایت کنیم یا برای چی نباید بریم؟ چه اهمیتی داره بودن و نبودن پرچم؟
چشم، میخواید از رادیو بشنوید اگر مطلبی نیست؟
بله بله.
پیش از این که من یه توضیح در این باره عرض کنم، دو تا نکته رو بگم. یکی این که در برنامه‌های قبلی اشاراتی به موضوع کردم. دوم این مطلب دو تا جنبه داره. یکی جنبه به اصطلاح واقعیت‌ها، به ویژه واقعیت‌های تاریخی و به هر حال نتیجه‌گیری‌های مربوط به اون. یکی زمینه‌های ذهنی و احساسی و عاطفی که همه ما درباره همه موضوعا و مسائل میتونیم داشته باشیم. و بالاخره تأکید مجدد و چند باره، و این رو با تمام وجودم و صمیم قلب و حس و احساسم و فکرم عرض میکنم که اگر نظری مختلف و متفاوت دارید لطفاً و حتما نگهش دارید، و اگر نظری در چارچوب ذهنیت من و افکار عقاید من دارید یکمی در موردش شکاک و با سوء ظن و تردید بهش حتی نگاه کنید. چند تا مسئله در اینجا مطرح هست. اول این که ما معمولاً کشورها رو با یه مقدار علامت میشناسیم، و این چیزیست که در گذشته ها بیشتر اوقات به گونه های مختلف و متفاوتی انتخاب میشده، ولی بعضی از اوقات در برخی از فرهنگ ها و جوامعی که سابقه تاریخی دارن، اینا در حالی که قطع و وصل شدن از یه تداومی برخوردار بودن. بنابراین وقتی که به آنچه که دوتا پرچمی که ما هم اکنون داریم، یکی پرچم شیر و خورشید هست و یکی پرچم متعلق به جمهوری اسلامی، میشه گفت که برای جامعه ایرانی این دوتا پرچم هست. بقیه نامش رو پرچم نمیشه گذاشت بر اساس تعریف پذیرفته شده، یعنی در هیچ دورانی نه به وسیله سیستم حکومتی که به ما نزدیک باشه پذیرفته شده، نه از طریق مردم، و بنابراین برخی از اوقات اونا میتونه علامت و نشانه باشه. مثلا این اواخر که برخی از دگرگونی ها و تحولات اجتماعی برای خودشون رنگی رو انتخاب میکردن، میتونه یه رنگی مبنای مخالفت یا به هر حال تفاوت یا به هر حال نظری باشه، ولی به صورت پرچم در نمیاد. شنیدم، اگر نظر من غلطه لطفاً تصحیح هم کنید، که وقتی که در انتخابات بود 4 تا رنگ سبز و سرخ و سفید و آبی رو انتخاب کردن و رنگ سبز با آقای موسوی افتاد، بنابراین میتونست یه رنگ دیگری به ایشون بیفته، و به همین جهت که آقای احمدی نژاد که فکر کنم قرمز بهشون افتاد، ایشون علامتشون قرمز بود، یا به هر حال چیزی در این زمینه. علت این تاکیدم این است که این موضوع یه زمینه انتخابی و ضمناً احتمالاً رندم و تصادفی داره و به هیچ وجه نمیشه مایه پرچم گذاشت. بنابراین امیدوارم این توجه داشته باشیم که چون من برخی از اوقات میشنوم که ما پرچمهای فراوان داریم، نداریم. البته دوستان عزیز و ارجمندی هستن که ممکنه به دلیل باورهای اعتقادیشون مثل حزب کمونیست کارگری به هر حال پرچمی دارن، یا عزیزان دیگری، و ولی اونها احتمالاً این رو با عقاید و ایدئولوژی خودشون و یا افکار و آرمانهاشون مرتبط میدونن تا مسئله پرچمی که مطرحه. به طور که شما 2-3 چیز رو میدونید، چون میخوام یه تأکیدی بکنم، شما الان در سازمان ملل متحد پرچمهای کشورها رو دارید و چند تا پرچم ندارید، یه دونه دارید، از آن ایران هم پرچم جمهوری اسلامی است، همطور که 35 سال قبل پرچم شیر و خورشید بوده. دوم، شما وقتی که در مسابقات المپیک میرید، نفر اولی که حرکت میکنه و کشورش رو معرفی میکنه با پرچمی، و بسیاری از مردم از طریق پرچم هست که شما رو میشناسن. یعنی وقتی پرچم دستتون باشه میشه فهمید کجاست. بنده همین سفری که رفته بودم، چون پرچم مکزیک هم سبز و سفید و قرمز ولی به شکل و فرم دیگه، دفعه توجه منو جلب کرد، برای که قبلا هم دیده بودم، و میتونیم این تشخیص رو بدیم. و این سرنگ فان تو چند تا پرچم دیگه هم فکر میکنم حتی پرچم ایتالیا هم باشه، اگر اشتباه کنم باز ببخشید، چون اینا مهم نیست، فقط میخوام بگم که این انتخاب ها شده و این پرچم ها در طول تاریخ دگرگون شده. شکل مستطیلیش یه مقدار تازه است. پرچمی هم که همکنون به عنوان پرچم جمهوری اسلامی بعد از تشکیل جمهوری اسلامی به وجود اومد که توش گفتگویی نیست، پرچم قبلی ما هم این پرچم قبل پرچم شیر و خورشید بوده که سابقه داره، زمینه هاشو میشه کمی ترکیب رنگیشو قبل برد، حتی به 2200 سال قبل، بعد میشه نزدیکترش کرد، به داستان نادرشاه هست، احتمالاً به این شکل و فرم که سبز و سفید و قرمز هست و پرچم شیر و خورشید داره اصلا به یک اعتبار از آن امیر کبیره و بنابراین انتصابش به یک سلسله اونقدرها درست نیست، در حالی که ممکنه یه سلسله یا یه گروهی اون رو بیشتر نمایش داده باشن یا در حافظه و خاطره ما مخصوصا با توجه به سن و سالمون باشه، ولی مایل هستم این تأکید رو بکنم که این موضوع ماجرای مثلا سلطنتی نیست، برای که اصلا پرچم سلطنت آبی بود و اصلا با خودش علائم خاص خودشو داشت و در نتیجه آنچه که نماینده سلطنت در گذشته دوران محمد رضا شاه پهلوی بود پرچم آبی بود که پرچم دربار بود و پرچم سلطنتی بود، در حالی که پرچم سرنگ شیر و خورشید پرچم ملی ایران بوده و از نظر بسیاری این به نوعی هویت و شناسنامه ایرانی است، یا حداقل ما ایرانیان با توجه به سن و سالی که داریم. مطلبی که اتفاقا شنونده از زرجمن فرمودن، بنده مخصوصا تأکید کردم که اگر شما قبل از 12 سال بودید وقتی انقلاب شده، یعنی الان 42 سال به کمتر دارید، تقریبا به دلایل کلی میشه گفت که سابقه خاصی از این پرچم ندارید، یا کسانی که زیر 40 سال هستن، برای اینکه تو 10 سال اول که معنای خاصی نداشته، تازه اونقدر هم موضوع خاصی نبوده که حالا شده، و دوم اینکه بعدش هم با پرچم حکومت اخیر شما آشنا هستید و بنابراین وقتی که اختلافات رو مثلا جوونا بین بزرگسالا میبینن درباره پرچم مقدار زیادی، به دلیل اینکه این زمینه حسی، احساسی، فکری، عقیدتی مربوط به خودشون ندارن، ممکنه از افکار عقاید دور برگرفته باشن، به نظر من از 10 تا جوان 7 تا 8 تاش فکر میکنن که موضوع کم اهمیتیه، ولی دوستانی که با این مسائل آشنا هستن نمیتونن بگن موضوع کم اهمیتیه، مخصوصا اون کسانی که میگن چون کم اهمیته پس مثلا نیارید. خب حرفش این است که اگر پرچم موضوع کم اهمیتیه، بود و نبودش هر دو کم اهمیته، بنابراین شما با بودنش هم نباید اهمیت بدید. ما نمیتونیم بگیم که موضوع پرچم موضوع مهمی نیست، اما با وجودی که موضوع مهمی نیست چرا شما میخواید بیارید؟ خب این موضوع مهمی نیست، بودنش چه اهمیت داره؟ مثل اینکه شما یه کسی کراواتی بزنی یا رنگ لباسی یا کفشی داشته باشه، اگه میگید مهم نیست لطفاً واقعا تا آخر بگید مهم نیست، یعنی دو طرف رو داشته باشید، مهم هست یا نیست. و مطلب دیگه که بارها بنده شنیدم این است که عزیزانی غالب اوقات حرفشون این هست که دیگران مثلا ناراحتن. من هنوز خود اون آدمایی که از این موضوع و بودن پرچم ناراحتن با من صحبت نکردم، معنیش نیست که نیستن، بنابراین هی دیگران رو حواله نکنید، بذارید اون دیگران بدونیم چرا باش مسئله دارن، نه اینکه بگم این چرا رو به عنوان اعتراض میکنم، عرضمن این است که چرایش رو توضیح بدن که انسان بدونه چه خبر است. اما چون میشه حدسیاتی در این زمینه داشت، اجازه بدید که ما پیام ها رو بشنویم. من تو این زمینه چون شاید یک بار و برای همیشه حداقل از نظر خودم توضیح هم رو خدمتتون عرض کرده باشم، این رو با شما دوستان عزیز در میان بذارم، لطفا با ما باشید.
خاطر تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
مادر جان برو پول تلفنت زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
نیکی هاشمی اترنی اطلا همین دوشنبه از ساعت 9:30 صبح با شما در مورد ورشکستگی کریدیت کارت IRS تکس دپت و وام گفتگو خواهند داشت. توجه شما را به این گفتگو جلب میکنیم. 818-377-7477.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوب ترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامنکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. شنونده ارجمندی پرسشی درباره پرچم فرمودند و قرار شد از رادیو بشنوند. منم مطالب محدودی رو خدمتتون عرض کردم، فقط به جهت اینکه برخی از دوستان هم اکنون به ما ملحق میشن دو سه تا نکته رو عرض کنم. یکی اینکه ممنون میشم اگر عقیده و نظری مختلف و متفاوت دارید لطفاً و حتما نگه دارید و اگر به من نظرتون نزدیکه درش شک کنید. مطلب دیگر این است که امید من اینه که این موضوع ها رو یه مقداری با یک وسعت نظری و یه آمادگی برای پذیرفتن اختلاف و تفاوتی که اصولا لازمه دنیای امروزه، برای که ما در جهان خوب و بد و درست و غلط که نیستیم، در جهان تفاوت ها هستیم، یعنی جهان خاکسترین است یا سفید، اون رو بپذیریم. این نکته رو البته عرض کنم چون بهش اشاره کردم که ما معمولاً در 7-8 سالگی به دلیل حس و هوش و تخیلمون دو تا کار میکنیم: یکی احساسات و عواطف خودمون رو تشکیل میدیم، یکی باورها و اعتقادات و نظام فلسفه و جهان بینیمونه. یعنی آدم‌ها در 8 سالگی هم یه جهان بینی یا فلسفی یا اوتلوک دارند و هم یه باورها، نظام باورها، بیلیف سیستمی، و همراه با اون احساسات و عواطف، یعنی فیلینگ اند ایموشن، و بیشتر ما تحت تاثیر اون هستیم. و این رو حالا اگر لازم شد، اگر قرار بود ذره بیشتر بشکافم این موافقت و مخالفت ها رو، عرض خواهم کرد که به نظر من از کجا ریشه و نشه میگیره یا نشأت میگیره. من این نکته رو عرض کردم که موضوع پرچم به نظر میرسه که اگر از نظر تاریخی بهش نگاه کنیم مربوط به دوران مختلف ایرانه، البته کم و زیاد شده نوع شکلش، فرمش، برخی از اوقات برای یه مدتی نبوده، شاید مثلا 1200 سال قبل برای 200 سال قبل نبوده، 200 سال نبوده، بعد دوباره اونایی که خواستن انتخاب کنن برگزیدن، پرچم‌های دیگری هم بوده، ولی این بیش از همه هم از نظر تداومش هم از نظر وسعتش، یعنی پرچم شیر و خورشید یا سرنگ ما بوده و ضمناً طی چند صد سال گذشته یا مخصوصاً وقتی که شما به، اگر اشتباه نکنم، مجلس اول یا دوم وقتی که قانون اساسی رو مورد بحث قرار دادن، در اونجا بود که اصلا بیرق یا پرچم ایران پرچم سرنگ شیر خورشید نشان. یعنی اینا بر میگرده، اگر انقلاب مشروط 1906 بوده، به بیش از 100 سال گذشت. بنابراین ارتباط اون با حکومتی و سلسله مثلا سلطنتی یه مقدار با واقعیت ها نمیخونه، در حالی که بدون تردید چون مسئله هویت ملی در زمان مخصوصا نادرشاه با توجه به شرایط خاص ملوک و طوایفی جامعه ایران بسیار مطرح بود، معلومه که یه تأکیدهایی در جهت ملت و ملیت در اون زمینه ها وجود داشت و اون تأکیدها میتونه برخی از اوقات نشانه احتمالاً انتصاباتی باشه که ما در ذهنمون داریم ولی با واقعیت‌ها نمی‌خونه. این طرف قضیه. البته این که ظرف 30 سال گذشته مخالفین بیشتر مایه یا ریشه از اوائل مخصوصاً گروه های طرفدار سلطنت داشتن و اونا با پرچم خودشون رو مشخص میکردن، این ذهنیت رو هم برای همه کسانی که 30 سالشونه یا چیزی نزدیک این به وجود میاره که مسئله پرچم یه مقداری با سلطنت قبلی ایران مرتبطه. اینم از نظر ذهنی میشه فهمیدش که بسیاری این دوتا رو با هم مرتبط و همانند میکنن. از جانب دیگه بسیاری که به هر حال در حکومت قبلی ناراضی بودن یا مورد اذیت و آزار یا آنگونه که میگوین شکنجه قرار گرفتن، یه حساسیتی نسبت به همه چیز از جمله آنچه که اونا بهش وابستگی و تعلق داشتن یا احتمالاً برپا می داشتن داشتن که پرچم حتما یکی از اون نمونه است. بنابراین من دوستان عزیزی رو که برداشت‌ها و دریافت‌های خاصی دارن از جمله کسانی که به هر حال به نوعی در طیف چپ قرار میگیرن کاملا میتونم متوجه بشم که چگونه این همانندسازی ذهنی رو دارن و به هر حال یه احساس میتونه خوبی در این باره نداشته باشن. و بعد البته کسانی که سر این موضوع به یک باره این رو تبدیل به یه مسئله خیلی مهمی که ازش به هیچ وجه نمیشه گذشت کردن و در این باره مهمم نبود که من برگردم بگم این چیزی برای من عزیزه، هیچ اهمیتی نداره که من برخی از وقت بگم مادر من برای من عزیزترینه، ولی این که برگردم بگم شما هیچ عزیزی نباید داشته باشید یا اصلا شما عزیزی ندارید و فقط عزیز عزیز اون مادر من اونجاست که در واقعا در شرایط بدی قرار میده و امید هست که ما یاد بگیریم که هر چیزی رو که دوست داریم بیشتر و بیشتر خودمون رو باش آگاه‌تر و آشناتر کنیم و متعلق به خودمون بودیم تا اینکه به دیگران بگیم که شما آنچه رو که ما دوست داریم با دوست داشته باشید و درست بدونید. این رو هم امیدوارم اینجا داشته باشیم. ولی دو تا تأکید رو چون تو صحبت‌ها میشنوم، گرچه قبلا عرض کردم، باید بگم من نمیتونم بفهمم یکی سایی بگن پرچم مهم نیست ولی بعداً موافق یا مخالف باشن با بودن و نبودنش. نکنید. اگه میگید پرچم مهم نیست، بود و نبودش هر دو اهمیتی نداره. نمیتونیم وانمود کنیم که موضوع مهمی نیست ولی حالا چرا یه ده اصرار دارن که باشه. خب پس مهمه به جهت اینکه اونا اصرار دارن باشه، شما اصرار دارید که نباشه. من همیشه عرض کردم لجبازی دو تا طرف داره. من اگر با پسرم لجبازی میکنم، معمولا اگر منم اصلا شروع کردم چون به پسرم یه چیزی گفتم، من 9 دفعه گفتم نه، او 8 دفعه گفته نه، بنابراین من از او لجباز دارم. پس بنابراین اگر میپذیریم، و مطلب دیگه اینه که هی نگید دیگران ناراحت میشن، چون همیشه میشه گفت بسیار خوب دیگرانی هستن که ممکنه از حضور پرچم ناراحت بشن، منم تا حدودی میتونم بفهمم، به همین دلایلی که عرض کردم که یا یه تصوری دارن که این رو مرتبط به حکومت قبل میدونن یا به هر حال با سابقه ای که ازش دارن احساس خوبی ندارن یا بعدن این رو با یه نوعی از بسیار گرایش های سیاسی همراه دیدن که با اونا مسئله دارن. همه اینا رو میشه واقعا فهمید یا بدتر و شاد بیشتر این همه پافشاری و برخی از اوقات خشم و قهری است که از جانب برخی از افراد، برخی از افراد که خیلی کمن ولی به هر حال به گونه‌ای نشون میدن که اگر شما این گونه نیستید پس یه عیب و ایرادی دارید، یا ایرانی نیستید، یا وطن پرست نیستید، یا به فکر مردم ایران نیستید، که ابداً به هیچ وجه با واقعیت‌ها نمیخونه. یعنی این رو اصلاً باید ازش گذشت، برای اینکه این خیلی دیگه تند و تیز و برخی از اوقات خودخواهان است. و این توجه به نظر من اهمیت داره که موضوع پرچم رو ما وسیله و بهانه‌ای برای اتحاد داشته باشیم. کشورهای دیگه هم مهمه، یعنی مخصوصا در شرایط حساس سیاسی، حالا انتخابات، یه دفعه این پرچم امریکا علم میشه، 9/11 اصلا این کشور رو پرچم و یا حتی رو اتومبیلا میپوشونه برای اینکه هویت و همیت ملی و ضمناً اتحاد و از جانب دیگه یه مقدار وحدت و اتحادی که در جهت مخالفت با دشمنانه به گونه خودشو نشون میده. و بسیاری هم حرفشون است که به هر حال ما به عنوان یک گروهی که در این کشور هستیم یه هویتی باید داشته باشیم و اگر قرار هویت داشته باشیم این هویت بیش از همه پرچمی. و به نظر من حرفشون به این دلیل مقصد درسته که وقتی شما برمیگردید میگید یه دی با این رو داشتم عرض میکردم بودن پرچم مسئله دارن یا احساس خوبی نمیکنن، خب اونایی که میخوان پرچم بیارن ندارن احساس خوبی نمیکنن، ولی ماجرا این است که اینا حداقل یه چیزی است که به هر حال به گونه‌ای به فرهنگ و تاریخ و جامعه ایران مرتبطه و یه علامت و نشانه است که همه دارن. و بنابراین اگر قرار یه کسی دندان رو جگر بگذاره و یه چیزی رو تحمل کنه، من فکر میکنم شاید دوستانی هست که با بودن پرچم مسئله دارن تا کسانی که پرچم رو دارن. اگه قرار ما تو اختلافات زن و شوهری چه میگیم؟ میگیم اگر یه زن و شوهری یکی لذت میبره و یکی رنج میبره، قرار نیست که بگیم خب نمیدونیم چیکار کنیم. نه، قاعدش 10 به 1. یعنی اگر این آدم 10 واحد لذت میبره، اون آدم میتونه 1 واحد رنج ببره. این آدم اگه 20 واحد لذت میبره، میشه از اون آدم خواست 1 واحد رنج ببره. ولی ما نمیتونیم اگر 10 واحد این رنج بره 10 واحد اون لذت بره بگیم نمیتونیم چیکار کنیم، نه حتما باید به نفع اون کسی که رنج بره ما بریم کنار. حالا اگر یه کسانی هستن که این موضوع براشون به دلایل هویت و شخصیت و آنچه که مربوط به خودشون مهمه و رنج میبرن از نبودنش، خب اون کسانی که اهمیتی به این موضوع نمیدن و موضوع رو مهم نمیدونن چون رنجی نمیبرن ازش بگذرن، مگر اینکه بیان بگن نه ما یه دشمنی داریم و عرض کردم. اون موقع آدم باید بفهمه چرا. یعنی من صمیمانه عرض میکنم هنوز من یه کسی نگفته چرا مخالفیم، چون اگر بگن این برمیگرده به سلطنت و پهلوی که درست نیست. خب اگر شما باوری و یا عقیده یا واقعیتی رو درست نمیدونید، خب اون وقت دیگه ما اختلاف عقیده میتونیم داشته باشیم، اما اختلاف سر واقعیت که نمیتونیم داشته باشیم. این یکی از اون گرفتاری های ماست. اختلاف عقیده درسته، اما اختلاف واقعیت که درسته. من که نمیتونم بگم یه دامو فکر کنیم روز سه‌شنبه، یه دامو فکر کنم پنج‌شنبه، یه دامو فکر کنم دوشنبه است. ما سر این موضوع بر اساس قرارهایی که گذاشتیم میتونیم بریم و خودمون اگر حاضر باشیم واقع بینانه موضوع رو مطرح کنیم، ببینیم چه می‌رسیم که امروز سه‌شنبه است و اگر یه قاضی بی‌طرفی هم گفتها نگاه کنه و اطلاعاتو بگیره حکم کنه امروز سه‌شنبه است، تکلیف روشنه. ما سر این موضوع عقیده نداریم، بنابراین اگر کسی بحث واقعیت‌ها رو داره خب میتونه مطرح کنه. بنده متاسفانه باید بگم، این به این دلیل میگم متاسفانه، چون دیدم مخالفت‌ها رو یا شنیدم ولی ندیدم که چرا، و در نتیجه فقط آنچه که شنیدم از جانب کسانی است که به هر حال دلایلی دارن که همه جوامع اون رو پذیرفتن. و اگر شما به مردم امریکا، ژاپنی، چینی بگید که آیا ما وقتی که می‌خوایم یه جایی بریم به عنوان ژاپنی، چینی، ایرانی بهتره یه علامت و نشانی داشته باشیم یا نداشته باشیم، همه میگن بله. و بنابراین اگر قرار بود علامت و نشانی باشه اینجاست. بنابراین بسیار مهمه که در این زمینه یه توافقی بکنیم. نتیجتاً اگر یه جایی برنامه عمومی هست و مسئله مربوط به مردم ایرانه و مسئله مربوط به جنبش ایرانه، شما نمیتونید بگید این کارا رو نکنید. شما میتونید بگید که تاکید ما روی این کار است و میخوایم این کارا رو بکنیم. یعنی ما الان یه اجتماعی داریم همطور که الان هست در چارچوب حقوق بشر، مسئله حقوق انسانی مطرحه. حتی اوناییم که مخالفن امروز حقوق بشر رو و مواد اعلامی حقوق بشر رو به عنوان بهترین سندی که همکنون داریم میپذیرن و میخوان در چارچوب این حقوق بشر، حقوق بشر رو همه جایی که به هر حال مطرح میشه که روزی ممکنه مال یک کشور یه روزی مال کشور دیگه بوده یا یه گروه یا یه جمعی بوده مطرح کنن. و این همون چیزی است که 25 در 50-60 نقطه جهان، تنها نه در امریکا، در نقاط مختلف جهان بر اساس نگاهی که من کردم به وبسایتشون اجتماعاتی رو تشکیل دادن که هدف از اون مسئله حقوق بشر است ولی در آنچه که مربوط به ایرانه. و حرف این است که در چارچوب اعلامیه حقوق بشر، در چارچوب پیمانهای بین المللی، در چارچوب حتی قوانین اساسی و مدنی پذیرفته شده کشورها و در این مورد ایران، ما انتظار رعایت حقوق بشر رو داریم و اعلامیه حقوق بشر هم به مقدار زیادی روشن و شفافه و جز با تعبیرات عجیب و غریب احتمالاً ما میتونیم به یه وحدت نظری در این زمینه برسیم. و به همجه از که در سان فرانسیسکو برنامه مفصلی فراهم آمده که میدونم عده زیادی شرکت خواهند کرد و احتمالاً که از بزرگترین تجمعات خواهد بود به دلایلی که از علائم و نشاناش پیداست. در UCLA هم از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر این برنامه برگزار است و هدف که به وسیله برنامه‌های متنوع از جمله سخنرانان ایرانی و غیر ایرانی تدارک دیده شده به وسیله سازمان‌های مثل امنستی اینترنشنال یا هیومن واچ یا خبرنگاران بدون مرز، یعنی این گروه‌هایی که درگیرن. البته این نکته رو عرض کنم که این گروه‌ها در چارچوب اساسنامه‌هاشون که بسیاری از اونا مرتبط به سازمان ملل متحد هستند، اینا فعالیت‌های سیاسی ندارند. یعنی اینا اصولا در چارچوب مسئله حقوقی حرکت می‌کنن. البته امیدوارم شاید یه فرصتی بشه من تفاوت این مسئله حقوقی و سیاسی که از یه طرف معنی داره از یه طرف مطلقاً معنی نداره، یعنی همه کارهای حقوقی سیاسی، همه کارهای سیاسی ناچار حقوقی میشه، اونو باید یه توضیح بدم چون در این باره هم متاسفانه سوء تفاهماتی وجود داره. ولی بعد از اینکه سیستم سیاسی آمد، فرض کنید قوای مقننه مجری قضایی رو مشخص کرد، میاد اصل تفکیک قوا رو میپذیره و بنابراین کوشش این است که قوه مجریه یا قوه مقننه مثلا دخالتی تو قوه قضاییه نداشته باشه و دادگاه ها با توجه به قوانینی که قوه مقننه وضع کرده و قوه مجریه مسئول اجراش هست احکامشون رو صادر کنن. بنابراین در حالی که این سه قوه سیاسی هن ولی در عمل سیستم حقوقی یا قضایی استقلال خودش رو داره و اصل تفکیک قوا که امروز در بیشتر جوامع پذیرفته شده نشون میده که سیستم حقوقی بعد از به وجود آمدنش حالا میتونه هویت و شخصیت خوش داشته باشه، درست مثل پسر و دختر برای شما که ما تصمیم گرفتیم به این دنیا بیاریمش ولی بعدن ما مالکش نیستیم و اون ملک ما نیست. اینجا البته یه تفاوتایی هست، ولی عرض من این است که این سازمان‌هایی که 11 تا سازمان جهانی و بین‌المللی هستند و در همه کشورها فعالیت داشته و دارند و افرادشون رو یه افراد موجودات معتقد به حقوق انسان، موجودات اخلاقی، انسان‌هایی که نه تنها وقت و نیرو و انرژیشون گذاشتن برخی از اوقات زندگی و جانشون رو هم اونجا گذاشتن، به دنبال حمایت از حقوق همه کسانی هستن در حد ممکنی که دارن که به نوعی مورد تجاوز و ظلم قرار گرفتن و اینا یه چنین برنامه‌ای رو در شنبه 25 در سراسر جهان برپا کردن و به دنبال کسانی بودن که مسئولیت مناطق رو بپذیرن که در لس آنجلس هم پذیرفته شده و در UCLA این برنامه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. اون سازمان‌ها در چارچوب حقوقی میتونن عمل کنن، اون سازمان‌ها سازمان‌های سیاسی نیستن، اونها جهت‌گیری موافقت و مخالفت سیاسی نمیتونن داشته باشن، ولی در این حال که سیستم‌های حقوقی هستن و مسائل حقوقی رو مطرح میکنن که عرض کردم به اعتبار ای بسا تمام و حقیقت و اصل و اساس سیاسته، معلومه که این آزادی رو برای همه افراد که بتونن هر نوع رنگی، لباسی، نظری، علامتی، نشانی داشته باشن رو فراهم میکنن، برای که اصل دموکراسی و آزادی که اونا بیش از هر چیزی بهش باور دارن معنی نمیکنه کسی رو، مگر اینکه کاری باشه غلط یا بد یا مخل نظم یا به هر حال برهم زننده یا ازش استفاده کردن یا نوعی دزدیدن یه تظاهراتی که اون البته هیچ کار شایسته و بایستی از جانب هیچ کس نیست، ولی اونا چارچوب کار حقوقی خودشون دارن، سخنرانان در اون چارچوب حقوقی که به هر حال اونا درست میدونن و بر مبنای اون باید عمل کنن عمل خواهند کرد، ولی معلوم است که انسان‌ها آزاد هستن در حدی که رعایت اصول اخلاقی رو میکنن، انسانی رو میکنن، رعایت حال دیگران رو میکنن، فقط عقیده و نظر خودشون رو دارن، با کس دیگه کاری ندارن و هر کسی همطور که لباس شما با لباس من متفاوته، ولی مهمش اینه که ما لباس تنمونه، برای که این پذیرفته شده است همون کفایت میکنه دیگه، رنگ لباس و حال من و شما موضوعی نیست که بتونیم در موردش اختلاف داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم، امیدوارم که این ماجرا تمام بشه و طرفداران هر دو گروه، حالا گروهی که موافقن یا مخالفن، بپذیرن که بیش از اونی که کمک بکنن به جنبششون، به عقیدهشون، به نظرشون و هواخواهان و طرفداران و بعدن موافقین پیدا کنن، با پافشاری های تند و تیز و یا افراط و تفریط ها کار خراب میکنن. اینا برفرض که حتی هدف درست باشه، راهی رو که انتخاب کردن اونها رو به هدف نمیرسونه. بنابراین امید من، آرزوی من این است که نه تنها همدیگر رو بفهمیم و بپذیریم، حتی اجازه بدیم دیگران اشتباه کنن، همطور که خود ما اشتباه کردیم، همطور که فرزندان من اشتباه کردن، من همطور که من همیشه هر روز اشتباه کردم و خواهم کرد، حتی بذاریم آدما اشتباه کنن و اشتباه اونها رو نشانه بدیشون، عیبشون، ایرادشون نگیریم و بتونیم کنار هم باشیم و هدفهای بهتر، مهمتر، اساسیتر رو مطرح کنیم، در حالی که هر کدوم از این هدفها در جای خودش اهمیت ویژه خودش داره. امیدوارم این توضیحات هم پایان مطلبی باشه که در این زمینه بنده عرض میکنم، نه اینکه پایان موضوع باشه، بنده چه کارم که در این باره عقیده داشته باشم، هم دوستانی که مایلن به جنبه‌های مختلف نگاه کنن یه توجه و عنایتی بهش فرموده باشم، ولی اگر همچنان نظر دیگری داری لطفاً و حتما اون رو نگه دارید. اجازه بدید پیام‌ها رو بشنویم، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. با ما باشید.
آیا به تازگی به بازنشستگی خود فکر کردید؟ قطعا شرایط و اوضاع اخیر بازارهای مالی بر برنامه‌های بازنشستگی شما تأثیر گذاشته است. نغمه حفاظی، برنامه‌ریز مالی و متخصص امور سرمایه‌گذاری و بازنشستگی در شرکت معتبر متلایف، با مدرک MBA و با بیش از 20 سال سابقه کار در بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌تواند به شما برای تعیین یک استراتژی درست و مؤثر که جوابگوی احتیاجات بازنشستگی شما باشد، یاری دهد. با نغمه حفاظی با تلفن 949-231-8384 تماس بگیرید. نغمه حفاظی متخصص خبره امور بازنشستگی، 949-231-8384. Metropolitan Life Insurance Company, MLIC, New York, New York 10166. Securities products and investment advisory services offered by MetLife Securities Incorporated. MSI member FINRA/SIPC, a registered investment advisor, New York, New York 10166. MLIC and MSI are MetLife companies.
Hello. I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8069 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
ما برانیم تا هر آنچه آموخته ایم به دیگران بیاموزیم. چهارشنبه 22 جولای شهر وودلند هیلز، سمینار رایگان لون مودیفیکیشن. 818-614-4848 تلایی.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های اسپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870 رنج روور ها و الارتری های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می دهند. 818-990-9870 818-990-9870
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهم داشت. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون هست برای اینکه آیا در مراحل کودکی تا نوجوانی، تولد تا 18 سالگی آسیبی دیده ایم یا نه و چه هست. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین اینر چایلد، کودک درون، از سه‌شنبه 21 جولای ساعت 7 بعد از ظهر در شهر رسیدا. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که در سه هفته، پنجشنبه 11، 18 و 25 آگست در المپیک کلکشن کنفرانس سه هفته تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی برگزار خواهد شد. به دلیل درخواست بعضی از دوستان این کنفرانس رو در این 11، 18 و 25 آگست در المپیک کلکشن ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهم داشت و یادآور میشم که جمعه 7 آگست در انجمن متخصصین شمال کالیفرنیا سخنی تحت عنوان رفتار گروهی جمعی دارم. شنبه 8، 11 تا 3 بعد از ظهر استراو استرس، 5 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. یک شنبه 9 آگست 11 تا 3 بعد از ظهر اگر جوان بودم و 5 تا 9 بعد از ظهر بحران‌های فردی و اجتماعی که اشاره به بحران‌های کنونی دنیای ما و دوربر ماست. محل برگزاری همه این کنفرانس‌ها شرایتون سنیویل نزدیک سن خوزه جنوب سان فرانسیسکو هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام دکتر جون.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من قبلا اومده بودم رو خط، مونتا آخر وقت بود، شما فرمودین دوباره من بیام. ازتون سوال کرده بودم که چرا ما ایرانی‌ها توی مملکتمون اینقدر مشکل داریم که اینقدر ما وطن فروشی میکنیم.
نه فهمیدم. ما
ایرونیا توی مملکتمون از همه مملکت بیشتر وطن فروش داریم، داشتیم و داریم.
حالا نمیدونم.
حالا
نه سب کنید. آخه میدونید میدونی این حرفا رو من نمیتونم بگم.
خب تو تاریخ ما اگه نگاه کنی،
من رفتم نگاه کردم.
نه
من حاضرم حرفاتون رو با کمال میل بشنوم، خیلی هم، ولی چون تو برنامه من مطرح میشه، ببینید یک کسی میتونه حرف بزنه که رفته همه کشورها رو دیده. ندیدیم. ببینید ما برخی از اوقات در امریکا حوادثی تو کشورهای دیگه اتفاق افتاده، مثال در یونان اتفاق افتاد، در شیلی اتفاق افتاد. ما اصلا جنب و جوشی از یونانیان ساکن امریکا ندیدیم. نه اینقدرم ایرونیا رو خرابشون نکنیم. من اصلا با این حرفا موافق نیستم که ما بیشترین خادمو داشتیم، بیشترین خیانتکار رو داشتیم. ویژگی‌های روانی ما برخی از اوقات در یه دورانی بوده، زمینه‌هایی هم هست. علاوه معلوم نیست حال خدمت و خیانت رو برخی از اوقات چوری میشه تعبیر کرد، چون بسیاری از ما با خدمتامون بیشترین خیانت‌ها رو کردیم و با خیانت‌هامون برخی از اوقات
تاریخ نشون داده. دکتر مگه تو تاریخ گواه این نیست؟ وقتی ما نگاه میکنیم به تاریخ خود مملکتمون، خب نشون میده که ما 100 سالی که گذشته به اثر همین آدم ها بودش که اینقدر عقب افتادیم.
نه
آخه هر وقت که ما خواستیم حقمون رو بگیریم، از همین آدم ها سوء استفاده کردن و کوبوندن تو سر ما و مملکت ما رو عقب بردن.
نه من با هیچ کنم از این حرفا موافق نیستم. با تون وقت دارم برای صحبتتون. ببینی عزیز، من نمیدونم این چه جوری، من چرا، ببین یه گرفتاری من این است که ما از یه طرف برگردیم بگیم ما آدم خوبی ام، آدم باهوشی ام، آدم عاقلی ام، ولی هی همسایه‌م و اینوری و اونوری میزنه تو سر من. خب نیستم پس من نه هوش دارم، نه عقل دارم، نه خوبم. آخه چرا ما با تحت تاثیر دیگران قرار بگیریم؟ چرا دیگران؟
همونو من دارم میپرسم ازتون، مشکل ما کجاست؟
نه مشکل این است که ما عیب داریم، نه اینکه تو سرمون زدن. بله ما عیب و ایراد داریم.
همونو
ما...
دارم میگم دیگه.
نه صبر کنید،
شما دیدین تا حالا کشورهای اروپایی بیان یه همچین مسئله‌ای داشته باشن با مملکتشون؟ شما دیدین مردم
عزیز من اروپایی با
امریکا این کارو بکنه با وطن خوده؟
نه صبر کنید هست. کشور اروپایی امریکایی که با ایران نمیشه مقایسه کرد. شما با عراق مقایسه کنید، از ما 10 برابر بدتر.
من به عراق عرب چیکار دارم؟
عزیز
ما ایرانی هستی.
این
همه بک‌گراند
سرکار خانم اصلا شعار ندید قربونتون، به بک‌گراند چه ارتباطی؟
بالاخره ما از
بکراند
یه چیز یاد گرفته
باشیم. نگرفتیم عزیز.
همون دارم میگم.
نه شلوغش نکن. شما یا باید بگید ما خوبیم، متفاوتیم، یا مثل بقیه. ای مثل بقیه ایم و خرابیم که خب پس این حرفا چی؟ ای خوبیم که نیستیم. نه استدلالتون همش پر از تضاد. من میگم شما میخواهید کشور مقایسه کنید با عراق مقایسه کنید. اینقدر تو عراق صبح بارم شد یه کودتا بود، فردا یه کودتا بود، این به اون خیانت کرد، اون رو میکشت. نکنید.
کشور ایران شما با عراق مقایسه میکنید؟
شما کشور ایران رو با اروپا مقایسه میکنید؟
اروپا چه بیشتر از ایرانیه؟
ای بابا نه دیگه اصلا با شما من بحث.
نه میخوام بگم
یعنی چی؟
یعنی ایرانی دیزرو نیست.
عزیز من
لیاقتی نداره.
اصلا چه ارتباطی بحث لیاقت نیست؟ شما وقتی در یک کشوری 5 درصدش فرض کنید که تحصیلات عالیه دارن، یک کشوری 40 درصد، وقتی شما در یک کشوری 30 درصد بی سواد دارین و 1 درصد ندارن، خب این تفاوتش.
شما اصلا تفاوتو اینجا حساب کن. 300 میلیون آمریکایی چقدرش باسواده؟ تو ایران که 80 میلیون چقدر باسواده؟ چرا اینو مقایسه
یعنی
می‌کنی؟
حتما
چرا اینو مقایسه می‌کنی؟
یعنی چی عزیزم؟
یعنی من دارم میگم یعنی 10 درصد آمریکایی‌ها حتی ادویکیشن تو های اسکول ندارن. بعد شما الان ایران رو بخواید مقایسه کنی 80 میلیون چند درصدشون باسواده؟
سرکار خانم پرت و پلا چیه؟
پرت و پلا نیست واقعیت دکتر جون. چه چشمونو ببندیم مثل یونایتد نیشن به حقیقت؟
سرکار خانم امریکا شما عدد رو نگاه کنید، امریکا تحصیلات دانشگاهی 34 درصد، ایران 10 درصد. چی رو دارید مقایسه میکنید؟ شما که عدد نمیتونید بسازید. 1986 که بنده 76 که من در ایران مسئول یه مقدار کارهای آماری بودم، درس میدادم، ما 2.3% تحصیلات دانشگاهی
زمان شاه. بله
من الان دارم میگم. عجب حرفیه. شما الان برید
تو ایران ببینید حتی رانندهای تاکسیش هم دکتره.
من دیگه با شما بحث.
نه
دیگه با شما بحث.
فقط اینو.
نه سرکار خانم من شما رو هولد گذاشتم. اصلا با برنامه من این کارو نکنید. ما نمیدونستم که در ایران تمام رانندهای تاکسی ما دکترن. این حرفا از کجا در اومد؟ اصلا اینو گفتگو خب همیناست که ما به بیراهی میبریم. شما اومدید اصلا من تو برنامه اجازه همچین شعارهای عجیب و غریبی رو نمیدم. یعنی همین جوری که نمیشه حرف زد در ایران دکتره؟ یعنی این از کجا در اومده؟
راننده های تاکسی ما دکترن، بنابراین ما یک کشوری داریم که دکترای ما رفتن راننده تاکسی شدن. شما ممکنه یه دکتری راننده تاکسی باشه در ایران یا ژاپن یا امریکا، ولی این که معناش این نیست که رانندگان تاکسی در ایران هستن. و شما من میخواید بگید حتی در زمان هم اکنون شما میخواید بگید سطح آگاهی و دانش مردم امریکا کمتر از مردم ایرانه؟ اگر راجب دوره دیپلم میگید، لیسانس میگید، دکترا میگید، شما اومدید پیشرفت‌های علمی تکنولوژی این مملکت رو با ایران مقایسه میکنید؟ شما این همه صنایع و اختراعات و اکتشافاتی در یه مملکتی که در سال 60,000 در هر روز 60,000 صفحه کاغذ آگاهی تازه میاد بیرون رو با ایران مقایسه میکنید؟ اصلا من نمیفهمم شما چی میگید. یعنی اگر شما یه همچین نگاهی دارید در خصوص مقایسه ایران و امریکا و توهم و تصوری دارید که چون من و شما در اینجا با طبقه متوسط و پایین امریکا سر و کار داریم پس امریکای بی‌سواد و بی‌شعوره، اگر شما فکر میکنید که این گفتگوها و بحثا و مطالبی که در محیط علمی و دانشگاهی این همه کتابی که اینجا نوشته میشه، این همه مطلب و مطالعه‌ای که اینجا میشه، امریکا از نظر سواد و آگاهی عقب‌تر از ایرانه، اگر شما با این واقعیات اومدی در ذهنتون یه خیالاتی رو به وجود آورید، یعنی جهان رو این گونه می‌بینید که بسیار راحتون کنم در هیچ زمینه علمی تکنیکی در هیچ زمینه ایش اصلا ما قابل مقایسه با یه جایی مثل امریکا نیستیم که شما بیاد اینجا رو با اونجا مقایسه کنید. شما من میخواید بگید که ما یه مردمی هستیم از یه توانایی های برخورداریم، در حد و سطح خودمون هستیم، مطالعات علمی نشون میده در یه زمین های بین 20 تا 30 یا 30 تا 40 هستیم در میان 190 کشور، بله، ولی یه دفعه این توهم و تصور رو داشته باشیم که ما جلویم یا فرض رو بر این بگیریم که ما خودمون رو باید با اروپا مقایسه کنیم یا خودمون رو با عراق مقایسه نکنیم. نه، لطف کنید من شما رو خط میارم، پرسشتون رو مطرح کنید، برای اینکه به نظر میرسه اگر شما یه همچین باورایی دارید که اصلا جای باور نیست و یه همچین اطلاعاتی دارید که ابدا با واقعیت نمیخونه، به هیچ وجه نمیخونه، جایی برای بحث و گفتگو نمیمونه. یه کسی که تصور کنه ایران از نظر علمی یا مردم ایران از نظر علمی اون 70 میلیون ایران از 300 میلیون مردم امریکا از نظر دانش علمی از نظر تکنولوژی جلو هستن، اصلا با واقعیت‌ها نمی‌خونه. روی خط میارم در خدمتتونم.
جوجو من نگفتم که ایران از نظر علمی جلوتر از آمریکا قرار داره، من گفتم که مردم امریکا از نظر تحصیلی عقب نگه داشته شدن و بیشتر اینایی هم که الان ایژوکیت هستن از کشورهای دیگن که اومدن اینجا.
سکا خانم اصلا عدد نسازی، چون من بگید چند درصد مردم اومدن اینجا، این کسانی که اومدن اینجا چند درصد مردم امریکا رو تشکیل میدن؟ آمار اداره مهاجرت چقدر این تا اومدن تازه؟
بیشتر مهاجریم دیگه، ما اغلب مهاجریم.
اغلب یعنی چی؟ اغلب مهاجر. اگه شما روی به 150 سال میگید بله اونا امریکایی هن. اینا که تو امریکا متولد شدن که امریکا یه زمان بوده که کسی رو نداشته، اینجا یه کشوری بوده که هیچی توش نبوده، یه مقدار سرخپوست بودن. اگه شما با اون مقایسهش میکنید اصلا چه ارتباط این به امریکا چه ارتباط؟ امریکایی که سرخپوست، امریکایی 1492 نیست که کریستوف کلم اینجا رو کشف کرد، مال 500 نمیدونم 17 سال قبل که نیست عزیز. آخه یعنی چه؟
حالا من سوال یعنی بدون فلسفه و این چیزا میخوام بکنم، یه سوال ساده و راحت میخوام بپرسم ازتون. چرا از این زمانی که مردم دولت مملکت من قراره بیاد دفاع از حق انرژی اتمی که آورنده تکنولوژی آینده برای مملکتم هست در سپتامبر دفاع کنه و با آقای اوباما روبرو بشه، این بازی های شوی سیاسی پالیتیک را افتاده تو تمام این دنیا، یه دفعه هممون شدیم هیومن رایت، حق هرج و مرج به نام دفاع از هیومن رایت. این چه هیومن رایتیه که اگر حقوق بشر تو دنیا وجود داره چرا این حق هیومن رایت چشش بسته شده به حق آدمایی که تو غزه هنوزم داره کشته میشه به وسیله اسرائیل؟ چطور اینا وقت ندارن برن اونجا ولی وقت دارن برای هرج و مرج خیابونی ایران بلنشن را بیافتن و دفاع ساپورت کنن این هیومن رایت رو؟ میخوام اینو من بپرسم، این دلیلش چیه و آیا ما کمتر از هندیا هستیم؟ این اگر اونا حق دارن که این انرژی رو داشته باشن چرا ما نداریم؟ اونا چه گارانتی دادن به یونایتد نیشن که ما ایرونیا نداده باشیم؟ کی که اینجا واسطه فکر میکنه که ماها شک داره که ماها بیایم against of the آدم های دیگه بیایم بمب درست کنیم؟ چرا 250 تا بمب اتم دست اسرائیل بدون هیچ گونه کنترلی؟ آیا اسرائیل با این اکتی که داره میکنه تو دنیا قابل اعتماده؟ این سوال منه. خیلی ممنون میشم.
من متاسفانه چون عرض کردم با اطلاعاتی که شما مطرح فرمودید و استدلالاتون یه مقدار اشکال دارم، یه کلیات رو میپذیرم. حرفتون در یه زمینه درست است که اگر کشورها قرار است که بمب اتم داشته باشن همه میتونن داشته باشن، اگر قرار نیست داشته باشن نباید داشته باشن. این یه طرف قضیه است و حق با شماست. بمب اتم، انرژی اتمی یه قصه دیگه است. دومین مسئله‌ای که وجود داره این است که اگر یک کشوری یا کشورهای نشون دادن یا حداقل در گفتگوهاشون گفتن که ما هر وقت لازم شد ازش استفاده می‌کنیم و یا این زمینه تهدیدی بود، یه مقدار نظر رو متفاوت می‌کنه، یعنی اون حق مساوی رو که قبلا اشاره کردید رو رد و نفی می‌کنه. اینکه چرا مردم کشورها به همه نمی‌رسن، من و شما هم قبلا به اتفاقات جای مختلف نمی‌رسیدیم. علاوه اگر حرف شما این است که سازمان‌های حقوق بشر باید درباره مسئله کشورهای دیگه، از جمله چون اشاره به مسئله اسرائیل و غزه کردید، من به شما میتونم نشون بدم که حداقل 100 گونه تظاهرات و اتفاقات و سازمان‌ها و گرد همایی‌ها تو این زمینه وجود داشته، فقط من و شما درگیرش نبودیم. این گونه نیست که کسانی که طرفدار حقوق بشرن فقط دشمنیشون با مردم ایرانه و با دوستی با هیچ جای دیگه ندارن. آخه این قضاوت‌ها با واقعیت‌ها نمی‌خونه. اینکه شما بگید که در خصوص امریکا و مردم امریکا و دولت امریکا یه تفاوتی بین ایران و بقیه کشورهاست، هست، بله، برای که هم برمیگره به ارتباطات قبلی، هم برمیگره به داستان هاستجگیری، هم برمیگره به اینکه 30 سال در یک کشوری که هیچ کشور دیگه من نمیدونم، شاید شما میدونید که بگن مرگ بر امریکا، شما اگر 30 سال برگشتی راجع به یک کشور گفتین مرگ، حالا نمیتونین انتظار داشته باشید که او با شما دوست باشه مثل بقیه هم باشه. نمیگم که اینا یه اصول دیگه نباید رعایت کنه، مسائل به این سادگی ها نیست و بعدم یه دفعه ما پاک و مقدس نیستیم. به هر حال ممنونم از شرکتتون. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده استراب و افسردگی، ناهنجاری‌های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی چه بزرگ و چه کوچک شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زناشویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
همین پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خانم مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره مزایای از کار افتادگی، سوشال سکیوریتی و دیسیبیلیتی با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است.
برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
تلخ و شیرین، گفتگوی با سعید غفاری، پیرامون امور مربوط به ریل استیت. برنامه از سعید کورپریشن، مرکزی برای اطلاعات و ارتباطات. جمعه ها 9 صبح، 1-800-656-2413.
Amanda, age 3. Tyler, age 8. Marissa, age 4.5.
We could tell you just how many child abductions last year led to Amber Alerts.
Shaniqua, age 14. Ryan, age 9.
But this isn't about cult statistics. It's about saving kids.
Terrell and Jamal, age 6 months.
Please go to wirelessamberalerts.org. Sign up to get free Amber Alert text messages on your cell phone. When an Amber Alert is issued in the areas you've chosen, you'll receive a free text message. If you spot the vehicle, the suspect, or the child described in the alert, call 911. Sign up today for free at wirelessamberalerts.org. You can imagine what the family of an abducted child is feeling.
Alexander, age 7.
If you actually did help save that child, just imagine what that would feel like. WirelessAmberAlerts.org. A child is calling for help. This message brought to you by the Wireless Foundation, the U.S. Department of Justice, the National Center for Missing and Exploited Children, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، به اطلاعاتون میرسونم که کنفرانسی که درباره 50 باید و نباید زندگی زناشویی هست رو بنده به اشتباه 11-18-25 گفتم. شنونده عزیزی روی خط آمدن فرمودن 13-20-27. بسیار بسیار سپاسگزارم. اون برنامه که متأسفانه در دفترم هم ضبط کردم، امروز هم در تلویزیون گفتم، حق با شما، 13، 20 و 27 آگوست خواهد بود. 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. از توجهتون و از تصحیحتون بسیار سپاسگزارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالی داشتم در مورد بحثی که
من باید یه خواهشی از حضورتون کنم، باید کمی بلندتر صحبت کنید چون میگن. بفرمایید.
حدود فکر می‌کنم هفته پیش یا بیشتر بود شما یه بحثی کردین راجع به دین و حکومت و سیاست، که دین باید از حکومت جدا باشه و نه سیاست. من البته وارد دیتیل نشدین، مثلا من خیلی علاقمند بودم که بدونم که اساساً تعریف حکومت و سیاست چیه و اینها مرزبندی‌هاش کجاست. و بحث دیگه هم که
نه سراغ دومی بذارید من یه توضیح بدم چون تعریفه. ببینید، سیاست رو من براش یه همچین تعریفی قائلم، میتونم توضیح زیادی بدم. سیاست یه فرایندیست، یه پروسیست در جامعه که بالاخره به این نتیجه گیری یا به عکس این تصمیم میرسه که منابع و عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی سوشال استاتس که میشه ثروت، یعنی دارایی ها، قدرت و حیثیت، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت اون، لجیتیمیسی اون پذیرفته بشه. یعنی بالاخره بگن این خونه مالکیه، این پولا مالکیه، کی میتونه کیو بگیره، کی میتونه کیو زندان کنه، کی میتونه کیو فرض کن از کار برکنار کنه، تو تمام زمینه‌ها. یعنی سیاست یه فرایندی است که این تصمیم رو میگیره. این سیستم سیاسی در حقیقت آمده جامعه‌ای رو به وجود آورده که گفته ما برای اداره برخی از روابط که متفاوت کمی مثلا با آموزش، متفاوت با مذهب، متفاوت با اقتصاد، یه پروسه و فرایندی میخواییم که اسمشو میذاریم سیاست. این سیاست معمولا ارتباط پیدا میکنه با اون چیزی که نامش دولته. دولت یه ترکیبیست از 4 چیز: یه سرزمینه، یک جمعیته که در اون سرزمین ساکنن، یا حاکمیت خارجی است، یعنی اینا از مداخله دیگران در امانن، و یه حکومت داخلی است. و مقصود از حکومت، چون فرمودید حکومت، مجموعه سازمان‌ها و نهادهایی است که به وضع و اجرای قانون می‌پردازند. به همجاز که عرض کردم مسئله سیاست با حقوق اینقدر نزدیکه، یعنی روزی که شما میگید حکومت ایران یا حکومت امریکا، یعنی اون مجموعه سازمان هایی که آمدن در زمین های مختلف، از آموزش پرورشه، از جنگ، از اقتصاد، از پول و هست، آمدن قواعد و قوانین رو وضع میکنن و اونا رو به موقع اجرا میذارن. بنابراین یکی از اجزاء دولت حکومته. این حکومت در رأسش یه چیزی به اسم ادمنستریشن مثل امریکاست قرار میگیره که اینا در حقیقت هیئت حاکمند. یعنی شما میگید الان دموکرات ها هم مجلس نمایندگان رو دارن، هم مجلس سنا رو اکثریت شو دارن، هم رئیس جمهور دارن. خب رئیس جمهور تکلیفش مشخص دموکراته، البته معناش این نیست که ضد جمهوری خواه یا امریکایی نیست. امریکاییان به دو تا گروه که هم بسیار در بسیار از زمین ها به هم میرسند و ای که بس و 70-80 درصدشون این همه، ولی یه تفاوت دارن، تعلق میگیرن، مثلا جمهوری خواه و دموکراتی، حالا با حزب سوم و چهارم کاری ندارم. و اینا ادمنستریشنی هستن که اونجا دارن عمل میکنند و اداره میکنند. بنابراین حکومت یعنی اون مجموعه سازمان ها و اون افرادی که اداره کننده. بحثی که وجود داره اینه که چون مسئله سیاست یه پروسه اجتماعی و فرهنگی و انسانیه، توش دین هم هست، یعنی مسئله مذهب و دین توی اون باورها هست. همینقدر که فرض بفرمایید شما میگید این مرده که میتونه مالکیت داشته باشه، که البته این زن نداره، یا همینقدر که میگید وقتی که زن و شوهر از هم جدا میشن اون چیزی که کاستدی یا سیان حضانت کودک هست مثلا به پدر میرسه یا به مادر میرسه، شما مسئله سیاست و حقوق و مسئله جنبه قضایی رو با مسائل مذهبی میتونید کاملا همراه کنید. بنابراین سیستم اونجا باورها و اعتقادات در این مفهوم سیاست میجوشه. اینه که شما در کشورهایی حتی در اروپای کاملا جدا از مسائل مذهبی شما حزب مسیحی دارید که در حقیقت مسیحی هن ولی دموکرات هن یا با باورهای دیگه حرکت میکنن، و اصولا ایدئولوژی و آرمان تو چارچوب سیاسی هست. حتی اصولا شما هرس کنید مارکسیست یا کمونیست، اینا یه مفاهیم آرمانی یا ایدئولوژیک هستن که تو سیستم سیاسی وجود دارن. بحثی که در دنیا امروز مطرحه اینه که ما حکومت رو از دین جدا کنیم، یعنی اون کسانی که میان در حالی که دین و مذهب دارن، اون کسانی که میان به عنوان ادمنستریشن اند و حکومت رو در اختیار دارن و به وضع و اجرای قانون میپردازن، اونجا باورها و اعتقادات مذهبیشون رو دخالت ندن و نگن که ما میخوایم قانون وضع کنیم چون خدا در این کتاب آسمانی اینو گفته، قانون پس اینه، یا اون قانون که یا هر قانونی که مردم وضع میکنن مثلا باید به وسیله یک گروهی که باورهای مذهبی رو به نوعی آشناترن تایید یا رد کنن. اینا اون مسائلی است که سیستم حکومتی رو درگیر بحث مذهب میکنه. البته همطور که فرض کنید در دولت آقای بوش به دلیل باورهای تند و تیز ایشون درباره مذهب، خب معلوم بود که در هر زمینه ای که آزادی عمل داشته باشه و چون انسان نمیتونه فارغ از باورها و اعتقاداتش باشه، هر جا که میتونست سیستم رو به اون سمت و سوی میبرد که خودش دوست داشت و درست میدونست، ولی این رو از حدی نمیگذرون که احتمالاً به دلیل بحثای اصولی و یا واقعی هم خودش مورد حمله قرار بگیره هم اعتقاداتش. ولی شما بسیار مشخص است که یه رئیس جمهور رو نمیتونید از باورها و اعتقاداتش دور کنید. حالا برخی از کشورها هستند از جمله در اروپا که اصولا چون این باورها خیلی رنگ کمی دارن، رئیس جمهور و پادشاهی هم که باوری داره فرض کنید 1-2% رنگ مذهبش رو میزنه به سیستم و سازمان و قوانی، اما در یه جایی مثل آقای بوش مثلا ممکنه 5% رو بزنه، آقای اوباما ممکنه 3% رو بزنه، اما اینا همچنان هرگز حاضر نیستن دفاع بکنن از هیچ موضوعی به دلیل مذهبشون. یعنی شما وقتی با آقای اوباما یا آقای بوش بگید چرا این قانون وضع کنید، نمیگه که حضرت مسیح در انجیل فرمودن. این کار نمیتونه بکنه. این کار رو بکنه در حقیقت اون اصلی که در امریکا پذیرفته شده به عنوان جدایی دین از در حقیقت حکومت، اون سر جاش محکم ایستاده و به همجاست که شما نمیتونید مثلا بیاید بگید که یه اقلیت مذهبی در اینجا حقوق کمتری دارن. ابدا هیچ فرقی نمیکنه. به همجاست که در جز برای اطلاع شما شما هر جا که تشریف ببرید در امریکا، مگر اینکه مورد حساس خاصی باشه که جنبه حساسیت‌های ویژه سیاسی داشته باشه، اونم نمیدونم، من چون هرگز از این فرما پر نکردم نمیپرسن مذهبتون چیه. علت چم این است که این دوتا حکومت و مذهب جداست، ولی در این حال میدونن شما مثلا 80% مردم امریکا مسیحی هستند و درش هم تردید وجود نداره که افکار و عقاید مسیحیت به صورت در جریان سیاسی دخالت داره. الان فرض بفرمایید وقتی شما بحث ابورشن یا سقط جنین رو دارید، خب بسیار طبیعی است که مسئله مذهب نقشی داره. حالا بگذاریم از این که فرض کنید طلاق هم به اعتقادی، نمیخوام بحث مذهبی بکنم، از نظر مسیحیت و از نظر کلیسای کاتولیک طلاق هم حرامه، هیچ کس هم نمیتونه طلاق بگیره، ولی امریکایی‌ها اومدن این قانون رو اینجا مذهب رو کنار گذاشتن، یعنی بیش از 80-90 درصدشون گفتن نه این حالا به درد امروز نمیخوره، ولی سر سقط جنین ایستادن. نمیخوام بگم این دوتا مساویان، بحث من این نیست، بحث مذهبی ندارم، ولی میخوام بگم که چگونه باورها و اعتقادات مذهبی همچنان میتونه نقشی داشته باشه. و شما بعدن فرض کنید کسی رو که میخواید به عنوان نماینده مجلس نمایندگان یا سنا بفرستید، وقتی میبینید با باور و اعتقادات شما موافقی که شما مثلا مخالف ابورشن یا سقط جنین، اونم مخالف اون رو انتخاب میکنید، ای بقیه چیزاش مساوی پیش کسی دیگه، کسی مانع شما نمیتونه بشه، ولی اون آدم نمیتونه بره اونجا و مسئله مخالفتش رو با سقط جنین بر اساس کتاب آسمانی یا انجیل بگذاره، اون کارو نمیتونه بکنه، ولی میتونه به عنوان عقیده شخصی خودش مسئله رو مطرح کنه، ولی به اون استناد نمیتونه بکنه. یعنی این تفکیک و جدایی است، نه اینکه بتونیم یه انسانی رو از مذهب یا از باورش یا ایدئولوژیش خالی کنیم. انسان ها هر حرفی میزنن، هر نگاهی که میکنن، هر برداشت و دریافتی که دارن، باورها و اعتقاداتشون درشون آمیخته است. ولی تفاوت در اینجاست که فرض بفرمایید در یک کشوری مثل امریکا حرف این است که فشار مذهب خیلی زیادتر از اروپا است. اروپایی‌ها به مراتب آزادترن تو این زمینه. یعنی نقش فرض کنین مذهب در سیستم حکومتی امریکا مثلا 15%، در اروپا 3%. جایی هستن که 25%. حالا اما یک کشورهایی هستن که این تفکیک رو قائل نیستن، یعنی نگاهی که دارن این است که حکومت، نه سیاست، حکومت و مذهب یکی هن. یعنی مذهب سیاسی و سیاست مذهبی رو میفهمن، در حالی که در این جوامع به اصطلاح پیشرفته آمدن این تفکیک رو به دلایل بسیار، دلایل این که اولا مفاهیم مذهبی اینقدر نروشن هستند، دوم متناسب با شرایط زمان و مکان نیستند، سوم مخالفت اصولی با بسیاری از باورها دارند، امیدوارم به کسی بر نخوره، امیدوارم به کسی بر نخوره. ما در ادیان هیچ کدامشون حتی بردگی رو رد و نفی نکردن، یعنی بردگی همچنان در کنار بوده، شما فکر بکنید، یا هیچ کدامشون برابری کامل زن و مرد رو نپذیرفتن. خب اگر در یه جامعه ای شما بخواید اصل بردگی، نمیگم حالا بردگی مدرن رو میفهمم، لطفاً اون بحثا رو نکنید، ولی بردگی که به عنوان بردگی شناخته میشه رو شما بخواید به اصطلاح کنار بگذارید و یا تفاوت زن و مرد رو بخواید یا برابری زن و مرد رو بپذیرید، شما احتمالاً با برداشت‌های مخالف مذهبی روبرو میشید، ولی اینا حاضر شدن این کارا رو بکنن، ولی ما همچنان گیر و گرفتار این موضوعها و مسائل هستیم. تو این کشورها آمدن تا اونجایی که ممکنه اینو جدا کردن، به طوری که شما فرض کنید فرزندتون اگه بره مدرسه، مدرسه عادی، خیلی کسی پاپه دینش و اعتقادش نمیشه، نه بچه ها میشه، نه معلم میشه، نه کسی میپرسه. اگرم شما بتونید ثابت کنید به طریقی معلم مدرسه یا مدیر مدرسه این مسئله رو به گونه‌ای در ارتباط با فرزند شما مطرح کرده یا او قبول بکنه که فرزند شما رو به خاطر این باور مذهبی چنین چنان کرد، مطمئن بشید از کار برکنار میشه یا به عنوان یک کسی که کار غیرقانونی کرده تحت تعقیب قرار میگیره. در حالی که شما در یک کشور دیگری که این تفکیک بین حکومت و مذهب رو نکردن، ای بسا به خاطر جنگی که شما با مخالفین کردید پاداش هم بگیرید و مورد تایید و تصویب هم قرار بگیرید. به همین جهت است که امروز بسیاری از مردم دو تا نظر رو دارن. یکی این که دین باید از حکومت جدا بشه و الا همطور که عرض کردم، اگر یه مقدار شما به آنچه که ادعای ادیانه یا واقعا ادیان هستن و آنچه که سیاست نگاه کنید، اینا فقط میتونن همدیگر رو خراب کنن. یعنی دین میاد سیاست رو از هم میپاشه و سیستم حکومتی رو بالاخره با مشکلاتی روبرو میکنه که میتونست نکنه، و سیاست میاد دین رو و پیروان ادیان رو و باورها و اعتقادات رو از هم میپاشه. بسیاری از اوقات این حکومت‌های مذهبی بودن که بزرگترین خیانت رو به باورها و اعتقادات مذهبی مردم کردن. این طرف دوم، بسیاری معتقدن که مسئله دین
بر اساس تعریفی که ادیان دارن که میشه راجبش صحبت کرد. البته ادیان در این زمینه بسیار مختلف و متفاوتن، ولی برداشت پذیرفته و تا حدودی پسندیده، یا حداقل اونایی هم که حتی تندرو هستن وقتی میشن در مجامع بین المللی یه جوری کوشش کنن اون اعتقادات تند و تیز رو کنار بذارن، چون متاسفانه یا خوشبختانه شما بر اساس کتابای آسمانی میتونید حکم قطع صادر کنید یا هر کسی رو از قطع نجات بدید. همش هست، به منم نگید نیست، با این کتابا آشنا. یعنی مهم اینه که به کدام آیه میخواید استناد کنید و کجا میخواید برید در این تفسیر تو، برای که اینقدر این جملات گنگ و مبهم و پراکنده و تازه با یه زبونی هستن که مال سالهای قبل که همه گونه تفسیر و تعبیر رو میشه داشت، همونطور که دیدیم یه گروهی مذهبی میشن تا اینجا میرن، گروهی مذهبی میشن تو همون مذهب، اون همه اختلافات اشکالات چند دستگی ها مذاهب مختلف از همینجا پیدا شدن، چون دین یه مفهوم کلی است، مذهب شعبات ادیانن. بنابراین بسیاری به این نچرسن که در جهانی که من شما زندگی کنیم بیاد موضوع دین رو مسئله خصوصی کنیم، مثل private matter، یعنی همونطور که شما با بدنتون این رو مسئله خصوصی میدونید، همونطور که شما در خانتون یا من وقتی در خانم به دستشویی میرم درو میبندم بچه های من این رو مسئله خصوصی میدونن، بیاد موضوع مذهبم خصوصی کنیم، هممون خلاص کنیم. و در این حال که آدم رو به آزادی و راحتی میرسونیم، فقط وقتی ما باهاش راجبش گفتگو میکنیم، مثل وقتی شما با دکترتون صحبت میکنید یا وقتی که زن و شوهر با هم حرف میزنن، اونجاست که دوتایی توافق دارن، رضایت دارن، حرف میزنن، ولی هیچ کس رو نه به زور میشه به بحث کشید، نه به حرف کشید، نه وادار به کاری کرد. و به نظر من این باوری است که در جهان داره با توجه به این تنوع افکار و عقاید پراکنده میشه، یعنی ما یه چیزی نزدیک 10,000 باور و اعتقاد دینی و مذهبی در دنیا داریم، و اگر شما باورهای مذهبی داشته باشید یا یکی از اینا درسته یا هیچ کدومش درست نیست. خب 1 در 10,000 من شما به حقیقت رسیدیم، خب این احتمال چیه که بعدن به خاطرش بکشیم و کشته بشیم؟ اونم غالب اوقات و متاسفانه در بیشتر موارد مردمانی که این باورها رو به صورت تند و تیز دارن، نه اونه که دارن ازش سوء استفاده میکنن، بیش از 90% اصلا از محتوای دین و اعتقاداتشون خبر ندارن، یعنی بسیارشون اصلا این کتابها رو نخوندن، یا اگرم خوندن با یه دقتی بایش با بسیار جنبه ها و جزئیاتش آشنا نیستن، و در نتیجه ماجرای مذهب یه مفهومی شده که ما از دیگران گرفتیم. این بحث رو کردن که غالب اوقات حتی دین الله که دین خداست یه چیز، دین و ناس یه چیز دیگه است، یعنی ما آمدیم یه چیزی رو ساختیم و پرداختیم و سرش هم با هم می‌جنگیم، در حالی که واقعا جنگ 72 ملت همه را عضو بنه چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدنده. به همین جهت است که دو تا مسئله امروز در جهان با توجه به این کشتارها و این بی‌رحمی‌ها وجود داره، یکی که دین رو از حکومت جدا کنید، بذارید این نهادها هر کدوم کار خودشون می‌کنن، دین جای خودش داشته باشه و سیاست هم جای خودش رو، دوم بیاد مسئله دین رو مسئله شخصی و خصوصی انسان اعلان کنیم و همه رو تو اون حریم و چارچوب ببریم، همه رو آزاد و راحت کنیم و امکان رشد رو بدیم، خصوصا که بسیاری از اوقات این حرف و عقیده با باورهای کلی ادیان بزرگ هم هماهنگی داره، پیروان ادیان جزئی و خصوصی هم که معمولا به دلیل در اقلیت بودنشون معمولا همینقدر که از آسیب ادیان بزرگ و به نوعی تجاوز اکثریت و اقلیت آسوده باشن خوشحال خواهند شد. بنابراین نه اون اکثریت ها از این موضوع بهره میگیرن نه اقلیت ها، و اینجاست که میتونیم کار رو برای خودمون و دیگران آسوده تر کنیم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. بعد ازتون خواهش کنم روی خط باشید، پیام خواهش من در خدمت شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیجت خانم همیشه شلیقش خوب بوده، چه برنجی شب مهمونی داشت، ببینم کجاست.
ببخشید خانم، دنبال چی میگردین؟ میتونم کمکتون کنم؟
مادر جون، دنبال یه برنج باسمتی که تو پاگوشای عروس بهجت خانم خوردی میکردم، چه قد و بالایی، چه عطر و طعمی، هنوز مزه زیر دندونام، با خدا اسمش چی بود؟ یه چیزی شبیه نهار.
شبیه نهار؟ آهان، اینه، این برنج لهار.
آره مادر، همین برنج چی؟ لهار. گفتم برنج باسمتی جدیدیه که تو مارکت اومده.
پس همینه، برنج باسمتی لهار. برنج خوبیه، نیومده تو مارکت، معروف شده. بفرمایید خانم، این برنج لهار شما، من کمکتون میکنم.
خدا عمرت بده مادر.
برنج باسمتی لهار یک برنج عالی با عطر و طعم منحصر به فرد، محصول هندوستان، به نمایندگی شرکت پپسیکولا و پخش از نادر تریدینگ. سفره‌های رنگین شام و نهار با برنج باسمتی ممتاز لهار.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818-990-7546.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریال استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
آیا می دانید چند نفر ایرانی در سراسر امریکا زندگی می کنند؟ بر اساس آمار سال 2000 اداره سرشماری امریکا فقط 388,000 نفر. شاید شما هم مانند سازمان‌ها و نهادهای ایرانی تعداد ایرانیان مقیم امریکا را بسیار بیشتر بدانید، اما تنها منبع قانونی و قابل ذکر آمار اداره سرشماری است. در امریکا سرشماری هر 10 سال یک بار انجام می شود و نوبت بعدی ماه مارس سال 2010 خواهد بود. رادیو ایران KIRN 670 AM همگام با اداره سرشماری از همگان دعوت می کند در سرشماری سال 2010 شرکت کنند. داشتن آمار دقیق ایرانیان مقیم امریکا مستقیما در زندگی همه ما تأثیر می گذارد، چرا که توزیع بودجه های دولتی، تقسیم بندی خدمات پزشکی و فرهنگی و بسیاری موارد دیگر بر اساس آمار اداره سرشماری انجام می‌گیرد. وظیفه یکایک ماست که مطمئن شویم سرشماری آینده ایرانیان مقیم امریکا به طور دقیق انجام شود. برای آگاهی بیشتر به سایت 2010census.gov مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جان. حالا من در مورد مشخصا در مورد ایران یه مثال بزنم. اگه فرض کنیم که جناح اصلاح طلب که قطعا ایدئولوژی اسلامی دارن بتونن بیان و برحال تیک اوور کنن، اینها میشن هیئت حاکمه دیگه، بحثی درش نیست. خب یه هیئت حاکمه ای که ایدئولوژی اسلامی درش به قول معروف حکومت میکنه دیگه، اون هیئت حاکمه، اینا مرزبندی هاشون کجاست؟ یعنی چطوری میشه؟
نه ندارن.
نه مرزبندی ندارن.
یعنی میخوام مطلبی که میفرمایید، اگر مقصودتون این هست که اصلاح طلبانی که در ایران شناخته شدن، من شاید یه مفهومی از اصلاحگری باشه که من نمیشناسم، ولی آنچه که به عنوان اصلاح طلبان میشناسیم، اونا تفکیک دین و حکومت رو قبول ندارن.
خب پس بنابراین الان باید یه اتفاق دیگه بیفته. یعنی
اون بحثشو نه، بذار من یه توضیح کوچولو بدم عزیز، چون یکی از اون موضوعهای مهمه. نه نه مطلبتون درسته، حرفی که ذهنیتی که داری درسته، یعنی از نظر بیان واقعیت. ببینید مطلبی که وجود داره، روزی که شما میگید اصلاح طلب، مقصود از اصلاح طلب اینه که نظام اخلاقی و نظام ارزشی و چارچوب باورها و اعتقادات تغییر پیدا نمی‌کنه. قواعد و قوانین عوض می‌شن. مفهوم اصلاحات یا ریفرم دگرگونی در نرم و هنجار جامعه است. من این بحث رو قبلا کردم. یک حادثه اجتماعی 4 جزء داره، یعنی بهش میگن component of social action، یعنی اجزای عمل اجتماعی. اجزای عمل اجتماعی یه نظام اخلاقی ارزشی داره، یه نظام هنجاری داره، یه نظام سازمانی داره، یه نظام اشیا و اشخاص داره. بنابراین روزی که شما درباره نظام اخلاقی و ارزشی و مسئول از ارزش ولیو سیستم، یعنی اون چیزی که ترجیح داده میشه، به اصطلاح میگن واقعیات مرجح، روزی که شما بحث رو در سیستم ارزشی و اخلاقی میکنید، صحبت از انقلاب میکنید و شما صحبت از دگرگونی میکنید که احتمالاً مسئله برای برخی از کشورها دین از حکومت تو اونجا قرار میگیره، چون یه باوره. یعنی باور شما این است که خدا و دین خدا از سیستم سیاسی خارج میشه و میره جایگاه دینی خودشو داره، با حکومت کاری نداره. بنابراین این مفهوم مفهوم ارزشیه، مفهوم اخلاقیه، مفهوم نظام باورهاست. در حالی که وقتی که ما میگیم اصلاحات، مقصود ما این است که ما قواعد، قوانین، مقررات، روابط رو در چارچوب اون نظام ارزشی و اخلاقی میخوایم تغییر بدیم. و به همین جهت است که برخی از اوقات بنده به خودم این اجازه و جسارت دادم که بگم من برخی از اوقات اصلا اصلاحاتی نمیبینم، من استرداد میبینم. شما اومدید از یه مردمی 100 تا حق رو گرفتید که داشتند یا پذیرفته شده بوده، حالا دارید 2 تا 5 تاشو پس میدید. شما در اینجا اصلاحات نکردید.
شما اگر فرض کنید آمدید، برابری زن رو که اگر کسی بحث متفاوتی داره من میپذیرم و نمیخوام بحث بکنم، برابری زن رو از نظر روابط، از نظر شغل، از نظر محیط تحصیلی نمیگم، از نظر حضانت فرزندش، حق دخالتی که در زندگیش داشت، اگر آمدید ازش یه مقدار حقوق زنان رو گرفت، اگه میگید نگرفتیم مثلا بحثی ندارم چون حوصله بحث واقعیت رو ندارم، اگر شما من میگید که ما یه مقدار حقوق زنان رو گرفتیم، حالا یه مقدار از این حقوق زنان رو بهشون داریم پس میدیم، من اسم این اصلاحات نمیذارم، اسم این استرداده. شما اگر یه زنی رو بهش آزادی پوشش داشته که میتونه هر جور دلش خواد بپوشه، چادر باشه، روسری باشه، نباشه، آمدید گفتید نه تو مجبوری روسری داشته باشی، حالا ای بهش حتی برگشتید گفتید که میتونی روسری نش بشی یا کمی روسریت میتونه بره عقب یا بعضی از جاها میتونی نداشته باشی، که شما نمیدید کسی اصلاح بکنید، اصلاحات نبوده، برای که اصلاحات اصولا یه جهت پیشرونده داره، یعنی حالت پروگرسیو داره، تو انقلاب نه، تو فرهنگ و نظام ارزشا نه، چون ارزشا میتونه پایین و بالا بره، ولی توی پیشرفت‌های مربوط به قواعد و قوانین نه. بنابراین اولا من یه مقدار بحث دارم که اصلا داستان اصلاحات یعنی چی. شما یه چیزایی از مردم گفتید دارید پس می، اینا استرداد، اینا برگردوندن، اصلاحات نیست. اما آمدیم اصلا اصلاحات باشه، حق حق با شماست. در بحث اصلاحات ابدا مسائل ارزشی یعنی ترجیحات به هم نمیخوره. یعنی اگر ترجیح الان اینه که دین حاکم است و تعیین کننده است و قوانین خدا تعیین کننده قوانین بشری هستن، این تو اصلاحات هم سر جاشه. مگر اینکه شما باز بخواید با تعبیر و تفسیرهایی که عرض کردم همیشه بوده یه نظری درباره یا قانون داشته باشید، نه قانون ما اینجوری نیست، یا برگردی راجع به کلام خدا و قانون خدا داشته باشید. یعنی درست مثل مبحثی که داشتم، فرض بفرمایید اگر دوستان مسیحی ما، چون میخوام باز حال بحثی باشه، گفتن طلاق نباید داده بشه، حالا اومدند یه قبول کردن، یه توضیحاتی دادن، یه چیزایی گفتن، خب این توضیحاته، برخی از وقت حتی اومدن گفتن با زمان و مکان نمیخونه، برخی اینکه معنای قانون اساسش ارتباطش با زمان و مکان وقتی نمیخونه یعنی قانون متناسب نیست، یعنی قانون غلط هست و بد، شوخی نداره این موضوع. بنابراین اگر شما آمدید و صحبت از اصلاحات کردید، متاسفانه حق با شماست، یعنی با اصلاحات اون تغییرات داده نمیشه. یعنی فرض بفرمایید اگر برابری همه افراد صرف نظر از اعتقادات مذهبیشون، اعتقادات قومیشون، اعتقادات نژادیشون، هویت جنسی یعنی جنسیتشون، زن و مردیشون، یه جامعه اومد گفت که من همه آدمو برابر میدونم، شما بودایی باشید یا هندو، زن باشید یا مرد، کرد باشید یا فرض کنید لور، فارس، هر چی، اگه فرقی نمیکنه خب این یه دارید. ولی اگر شما اومدید گفتید نه، ما از اول میایم مثلا مؤمن رو از غیر مؤمن فرق میذاریم، زن رو با مرد متفاوت میذاریم، شما در اینجا با اصلاحات مسئله رو حل نمی‌کنید. اگر باور مذهبی هنوز تعیین کننده این است که حقوق مساوی مال چه کسانی است و برابری زن و مرد پذیرفته میشه یا نه، بنابراین اگر سوال شما از من این است که در چارچوب اصلاحات ما مثلا میتونیم به جدای دین از حکومت برسیم، خیر، نه، جدای دین از حکومت با اصلاحات هر نمیشه، اون با تغییر در نظام ارزش هاست، یعنی نظام ارزشی باید پذیرفته بشه. بنابراین اصلاح طلبان اگر چیزی رو به شما بدن، جدای دین از حکومت نیست. تنها مسئله‌ای که وجود داره این است که چون الان مفهوم دین در ایران سه تا جنبه داره، یکی دینه، یکی مسئله ولایت فقیه که حالا ولایت مطلق است یا نیست، یکی مسئله مرجعیته، چون موضوع تازه بر فرضه که ولایت نباشه، مسئله مرجعیت وجود داره، مرجع تشیع یا مرجع مثلا مذهبیه، اینا جایگاه خودشون رو دارن. بنابراین اگر شما مسئله دین رو، مسئله ولایت رو، مسئله مرجعیت رو همه رو از سیاست جدا کنید، شما تفکیک میان سیاست و دین و حکومت رو کردید. اگر هر کدوم از اینا مرجعیت باشه یا ولایت باشه یا مذهب باشه، شما تفکیک میان دین و حکومت رو نکردید. و بنابراین اگر شما کسی هستید که این رو درست میدونید یا دوست دارید یا میخواید، از طریق اصلاحات به اونجا نمیرسید. بنابراین اون یه قدمی هست، ولی اون قدم شما رو به اونجا نمیرسونه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون و از وقتی که به من
استدام میکنم. تمنام رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر سلام.
سلام، بفرمایید.
در مورد همین بحث که دارین میکنین راجع به دین و ولایت فقیه و مرجعیت و اصلاح طلبان، دوست داشتم یه چیزایی بگم. متاسفانه مثل این که ما واقعا هممون یه آگاهیایی داریم که به اندازه کافی نیست که بتونیم برای خودمون یه نتایجه هایی بگیریم، حالا چه نصف درست نصف غلط. در اصل این اصلاح طلبانی که ماها امروز اصلاح طلبش میکردیم با این جنبش که توی ایران اتفاق افتاده، اینا در 10 سال گذشته این دولت رو اینجوری درست کردن، این دولت رو اینا اینجوری نظامی و بسیجی درستش کردن و خودشون اینجا بودن، ملت شروع کردن و اینا شدن رئیس این اصلاحات، در صورتی که این اصلاحاتی وجود نداره. حالا چرا این حرف دارم میزنم؟ من چند وقت پیش در شمال کالیفرنیا یک جمعی دور هم بودن، همه استاد، پروفسور، دانشجو درس میدادن و بسیار انسان‌های عالم و بی‌طرف و داشتن همه با هم مذاکراتشون میکردن و همه روی یوتیوب هستش. جالبیه این دین و ولایت فقیه و مرجعیت همه اینا این بود که همه آقایون یک به قولی معروف هم عقیدگی با هم دارن و اون اینه که این دین سر جاش هست. اینو که ما میدونیم دولتمون این بوده و متاسفانه چون رهبریت امروز نداریم مثل 30 سال گذشته دین انتخاب شده و امروز هم سر جاش خواهد بود. دو اینه که این آقایون به نتیجه‌ای که رسیدن اینه که در این زمانی که این فلسفه دولت اسلامی به قولی معروف شکل پیدا کرده تو این 30 سال گذشته و مخصوصا در 10 سال گذشته که از زمان انقلاب به قولی قبلی دانشجویان اتفاق افتاده و همه این آقایون اون موقع اصلاح طلبان در کار بودن، رئیس جمهورا همه یه مقدار در بودن، این حرفا، اینا کاری که کردن اومدن یه همچین سیستمی برای خودشون درست کردن و فهمشون حالا از این دین و فلسفه‌ای که آقای ولایت فقیه به قولن فلسفه اینه که برای خودش یک جایی رو اینا گذاشتن که ولایت فقیه میتونه با هر بهایی که میخواد باشه این ولایت فقیه رو اونجوری که باید نگه داره. این فهم و شعوری که این آقایون پروفسور و دانشمندا در مورد مسئله روانی و فهم و فلسفی به قولی معروف ولایت فقیه در ایران دارن قبول میکنن و میفهمن. نتیجه اصلا اینا چون با هم اومدن همه این کارهایی کردن، چون به اختلاف رسیدن و با هم به قولی معروف جداگانگی بینشون اتفاق افتاده، این ولایت فقیه تصمیم گرفته که با هر وسیله‌ای که شده اینو سر جاش نگه داره، که همون جوری که خود این آقای مهندسینش بودن و اومدن این قدرت در اختیارشون گذاشتن، خبر نداشتن که ممکنه امروز این قدرت دستشون نباشه. و باز همون جوری گفتم ما اینا رو رهبرای این مقاومت و این حرفا کردیم، در اصل که این آدما همونان اتفاق قرار نیست بیفته. ما چرا فکر می‌کنیم اینا میخوان بیان به قول شما اصلاح طلبی بکنن یا چیزی اما گرفتن به اون پس بدن تازه مراسم سر بزنن؟ و این فلسفه ایناست. برای همینم که می‌بینین الان در این تظاهرات و این حرفا تا حالا هیچ کدوم از این اپوزیسیون‌ها رهبر و این حرفا کسی دستگیر نشده، کسی اعدام نشده. این ملتن که دارن کشته میشن، دارن اعدام میشن. یعنی که اگه جور دیگه بود بدونین تا همون روز اول اینا همه هم دیگر می‌گرفتن. ولی چیزی که هست قدرت و ولایت فقیه تصمیم گرفته با اون فلسفه و با اون فهمی که داره هر جوری میتونه نگه داره. و چیکار داره میکنه؟ این دولت میلیتری که اینا با هم خودشون آرکیتکتش کردن و با اینجا رسوندن الان دستش گرفته و سعی داشت نشسته و نمیذاره هیچ اتفاق دیگه بیفته. حالا چرا؟ به خاطر مسائل آینده‌ای که ایران ممکنه باش مواجه باشه، مسائلی که میتونه باشون دیل بکنه در آینده و از این حرفا. حالا این رهبریتی که ما الان داریم واقعا میگم به هر زوری شده اینا این کار خودشون رو نگه میدارن و برای همین این الان میبینید که هیچ اتفاقی نمیفته. مردم از اپوزیسیون رهبری به قولی معروف دینی تا غیر دینیش تا مردمیش همه اینا همه کار داری میکنین. آخرش اینه که اونا دارن میگن همینی که هست، همینی که هست، همینی که هست، و میبینید که هیچ کسی واقعا تا حالا اتفاق جدیدی ننداخته. حالا این آقایون اصلاح طلب به قولی معروف امروز که رسیدن به این نقطه و میبینن زورشون دیگه نمیرسه، همون قدرتی که درست کردن ازشون حالا گرفتن، حالا در فکر اینن که یه سیستم جدید درست بکنن که شاید به امید خدا یه مقداری از اون آزادیایی که از ما گرفته بودن حالا بتونن از این طریق به ما پس بدن. دوست داشتم اگه ممکنه راجع به یک همچین فلسفه‌ای که این ولایت فقیه الان به قول معروف انتخاب کرده اگه میتونین.
من البته میدونید اطلاعاتم در حدی که شما دارید و دوستان دارن نیست، ولی مطلب و کلیتش رو که میفرمایید متوجه هستم. یعنی حرف شما این است که به هر حال یه سیستم حکومتی مذهبی وجود داره، اینها به هر حال برای حفظ دست به وجود آوردن ساختاری و سیستم و سازمان هایی کردن، بعدن در جهت چگونگی ادارهش و یا احتمالاً اختیارات و قدرتش و استفاده از امکانات و مزایاش با هم اشکال و اختلاف نظری پیدا کردن و این در حدی رسید که دوگانگی به وجود آمد و این دوگانگی هم در مناظرات
تلویزیونی هم در انتخابات خودش رو نشون داد و بعدم با آنچه که در خصوص انتخابات اتفاق افتاد این شکاف آشکار شد و مسائلی در این زمینه مطرح شد و در نتیجه در اون مجموعه دو تا سیستم به وجود اومد، یکی اون کسانی که الان هیئت حاکمه هستن که قدرت رو در اختیار دارند و به هر حال فرماندهی در اختیار اونهاست، یکی طبقه حاکمه هست که اونها هم در حقیقت جزء همونها هستن، یعنی اینا فقط همون به وجود آورنده ها هستن، ولی درست مثل این است که شما فرض بفرمایید پسرتون رو بذارید رئیس اداره، ولی خب پسر شماست دیگه. حالا روزی که او بخواد استفاده بکنه از قدرتش ولی شما باش مخالف باشید، حالا یه درگیری به اصطلاح به نوعی همطور که خودشون هم بیان کردن خانوادگی پیدا میشه، یعنی یه مسئله درون سیستمی است. حالا اگر مردمی از این اختلاف به حساب خودشون بخوان راه سومی رو پیدا کنن که عده‌ای معتقدن این حادثه ایست که اتفاق افتاده موضوع دیگری است، ولی اگر قرار باشه این دو گروه باشن بالاخره یا به هر حال یکی برنده یکی بازنده میشه یا یکی خیلی بیشتر برنده یکی کمتر برنده میشه یا اینکه بالاخره با یه توافقی میرسند و بدونی که برای دیگران آشکار باشه چه داد و ستدی شده چه گرفته شده و چه داده شده، وقتی به توافق برسن تکلیف خودشون با خودشون روشن میشه. اینکه این هیئت حاکمه و طبقه حاکمه است که اگر کنار هم و با هم قرار بگیره، شما حالا با مسئله مردم روبرو هستید و آنچه که در اختیار مردم، اینکه این مردم حالا بر اساس آنچه که اتفاق افتاده و جدالی که در به هر حال تردیدی نیست میان هیئت حاکمه و طبقه حاکمه، به نظر من چون این تفکیک یه ذره علمی تری اتفاق افتاده یا بین دو جناح حاکم اتفاق افتاده و در نتیجه حالا ازش چه بهره برداری استفاده ای اونا میکنن یا مردم میکنن مسئله دیگری است و به همین جهت است که از نظر علمی ما در شرایطی هستیم که قدرتی که کنترل اجتماعی رو داره به دلیل جدالی که در درون خودش داره فرصتی داده که مردمی که با جزئی یا کلی یا همه اون مجموعه اشکال و اختلاف دارن فرصت ابراز عقیده و نظری بکنن و اینجاست که با توجه به نوع برخورد با اونها با توجه به مصلحت اون جناها نظرها و تصمیمها گرفته میشه، ولی اینکه این چگونه بچرخت و بغلطد ماجرای دیگری است که البته فعلا موضوع به این صورت است که اونا تصمیم میگیرن و بقیه و مردم واکنش نشون میدن. این تا زمانی که همچنان اونا تصمیم گیرنده و مردم واکنش نشان دهنده هستن به گونه‌ای که اونا انتخاب میکنن با آلترناتیوهای مختلف جامعه روبرو میشه، ولی اگر یه روزی این مردم بودن که انتخاب کردن و اونا واکنش نشون دادن که شاید مثلا در زمینای خیلی کوچکی اینجا اونجا دیده میشه، این به اصطلاح مسئله کنترل اجتماعی یا سوشال کنترل به هم میریزه و اینجاست که از نظر به اصطلاح بحث جامعه شناسی شما ازش یه نتیجه خواهید گرفت، یعنی یه برآیند این نیروها یا برخورد این نیروهاست که جواب بعدی رو خواهد داد که البته اون یه بحث دیگری است، ولی بذارید صحبت رو در همین حدی که شما فرمودید من هم تمامش کنم، برای که بسیاری از دوستان هستن که از ساعت 3 روی خط بودن مایل هستم مثلا یکیشون رو بیارم، ولی اگر یه موقع دیگه خواستید تو لطف کردید روی خط بیاد خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم. برحال بسیار ممنون، لطف کردید. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
نیلوفر جون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داری میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی، ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم، فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن، قیمت هاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم، تلفن 310-943-5555 943-5555 prevaymedispa.com، عضو 08 ایرانیان.
اطلاعیه، شعبه دوم سربیکری در شهر توران افتتاح شد. سربیکری هفت روز هفته خوشمزه ترین کیک ها، شیرینی های خشک و تر، نان گاتا، بربری، پیراشکی تازه و انواع کیک های تولد و عروسی، صبحانه، انواع ساندویچ و سالاد را با قیمت های مناسب در اختیار شما قرار میدهد. سربیکری در سانتو مونیکا و شعبه جدید در 21164 هاتون بولوار در شهر توران. تلفن 310 542 9297.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
همین پنجشنبه ساعت 5 بعد از ظهر خانم مگی جلیلوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و درباره مزایای از کار افتادگی، سوشال سکیوریتی و دیسیبیلیتی با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن دو تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
نورو فیدبک، درمان افسردگی، اضطراب، وسواس، بیخوابی. نورو فیدبک، ADD، ADHD و تست تووا. من دکتر هوشنگ پاکدامن و همکاران از طریق روان درمانی و نورو فیدبک با قبول اکثر بیمه ها. 818-817-8737 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس کودک درون رو همین امشب سه‌شنبه 21 جولای از ساعت 7:10 بعد از ظهر در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون، از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهم داشت در شهر رسیدا در منطقه ولی. این کنفرانس با 5 تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی و 5 تست و آزمون برای مراحل مختلف کودکی و آسیب اون برگزار خواهد شد. 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. کودک درون همین امشب در ونیژن پالاس در شهر رسیدا. همچنین با آقایتون میرسونم که کنفرانس 3 هفته‌ای دارم از پنجشنبه 13 اشتباه کردم عرض کردم 11 13 20 و 27 آگوست در اولمپیک کلکشن، 13، 20، 27 آگوست در اولمپیک کلکشن تحت عنوان 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. 50 باید و نبایدی که زندگی ها رو میسازه و یا ویران میکنه. در اولمپیک کلکشن ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر. و بالاخره سفر هوایی ما که از شنبه 29 آگوست تا شنبه 5 سپتامبر هست همچنان برپاست. شاید جای کمی باشه یا باید احتمالاً در ویتینگ لیست دوستان باشن، چون هم ما هم کشتی هر دو سولد اوت هستند، ولی احتمال جابجایی هست. بنابراین اگر مایل در این سفر باشید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید. باید لطف کنید کمی بلندتر، چون صداتون خیلی آهسته است عزیز.
بهتر شد آقای دکتر؟
کمی بهتر شد جان.
آقای دکتر من یه سوال داشتم. من خودم کلن اصلا
ببخش عزیز صداتون خوب پخش نمیشه. به من میگن که
بهتر شد الان آقای دکتر بلندتر حرف بزنم.
باید لطفا نزدیک گوشی هم باشید، چون صداتون نمیدونم چرا اینقدر ضعیفه.
خیلی نزدیک گوشی هم
دیگه. پس آواز بخونیم چون با دادم جان.
آقای دکتر من سوالم اینه که من کلم به خرافات اصلا عقیده ندارم، مخصوصا چشم کردن. ولی یکی از دوستام هفته پیش میگفت من دختر خالش توی دانشگاه انگلیس یه ریسرچ کرده فیزیکدان هم هست که یه همچین چیزی واقعا وجود داره، یه انرژی شیفت میشه. میخواستم ببینم نظر شما چیه.
مطلقا حرف مزخرف و دروغیه، یعنی ابدا همچین ریسرچی نشده. ریسرچ در یه زمینه میتونه بشه که الان عرض خواهم کرد. مطلقا ببین عزیز، ما در یه دنیای زندگی میکنیم که قانون و قاعده داره. این دنیایی که زندگی میکنیم، من الان چون روبرون برگا رو میبینم، تمام این برگا علت شکلشون، وزنشون، ترکیباتشون بر اساس قوانین، یعنی میخوام اینو بدم، تمام قطرات آبی که توی اقیانوسه، تمام ذرات هوایی که هستن، اینا بر اساس قانونن. این دنیا هپل هیپویی نیست که یه آدمی چشمش یه جوری باشه که به یه چیزی بندازه بعد بره یه چیزی خراب بشه. اصلا معنی خرابی یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید من به ماشین شما نگاه کنم بعد مثلا شما برید تصادف کنید، یعنی این چه ارتباطیست بین چشم من و زدن شما به ماشین دیگه؟ یا فرض کنید من به بچه شما که خوشگله بگم وای چه بچه خوبی، بعد بچه شما بره مریض بشه، یعنی این میکروب چه کار میکنه؟ یعنی چشم من چه کار میکنه؟ پس مطلقاً این که عرض کنم مطلقاً با این در حدی که اصلا میشه این لغت رو به کار برد همچین چیزی وجود نداره. اما اگر شما کسی هستید که باور دارید به این که یک چیزی به اسم چشم زخم وجود داره یا چشم شور وجود داره، و بنابراین وقتی که شما یک کسی از فرزندتون یا از اتومبیلتون یا خونتون تعریف میکنه شما رو نگران میکنه، این واقعیت داره. یعنی من همونطور که ای فرض کنین من به شما باور داشته باشید به اینکه اگه کسی نفرین کنه براتون بدی میاد، دعا کنه خوب میشه. وقتی بگم کسی نفرین رو کرد یا دعا کرد شما حالتون نباشه، حتی اصلا نفرین چیه، من بگم کسی پشت سر شما حرف خوب یا بد زد. پس ما بر اساس باورمون، اعتقاداتمون میتونیم به این نتیجه برسیم که حرف دیگری، کار دیگری رو مؤثر بذاره. حالا یه مکانیزم دیگری هست که اگر اون تحقیق تو این زمینه است میتونم بپذیرم، که روزی که شما یه کسی برگشت به شما گفت که چقدر اتومبیل خوبی دارید و وای این چه اتومبیل خوبه و چشم شور بود و شما باور داشتید، این احتمال وجود داره که در درون شما ناآگاه شما یه تصادف کوچکی رو برای خودتون به وجود بیارید برای اینکه خلاص بشید از این فشار. این کار ممکنه. یعنی اگر یه کسی به من بگه که باور من سبب میشه که من به دست به یه رفتاری بزنم، چه مثبت چه منفی، چه سازنده چه ویرانگر، من اونو قبول دارم، اونو میتونم بفهمم. یعنی درست مثل این که من فرض کنید بیام سر یک کلاس، چون این روش کار کردم، بیام سر کلاس شما یه حرفی بزنید، من با شما بی تربیتی و بی انصافی کنم و بعد خودم احساس کنم کار بدی کردم، من احتمال این که وقتی میام از اونجا بیرون حواسم پرت بشه و یا حواسم رو عمدن پرت کنم بزنم به دیوار پهلویی هست، بلکه من میخوام خودم رو تنبیه کنم. یا وقتی اتفاقا پلیس رو میبینم که ناگاه من پلیس رو میبینه، خبرش ازش نرم ولی یعنی اون چیزی که سابلیمیشن هست به من میگه که پلیس دور برته، من عمدن تون میرم یه پیچ بیخودی میدم که منو بگیره. من به این که من میخوام خودم رو تنبیه کنم و خلاص بشم از توهینی که به شما کردم اونو میپذیرم، اون مکانیزم رو میپذیرم. ولی اگر به شما فرمودن مطالعه اینا دروغ محضه، اینا آدمایی هستن که هر وقت کم آوردن یه حرف میزنن، درست مثل این فیلم دروغ که بیش از 23 دفعه میگه ساینتیفیک ریسرچ، یه دونه ساینتیفیک ریسرچ نیست، اصلا پیچ ساینتیفیک ریسرچی نمیتونه اتفاق بیفته، برای دروغ
سیکرت.
یعنی اینا سراب ها دروغ است. یعنی وقتی که شما این فیلم برمیگرده مثلا میگه که بر اساس مطالعات ساینتیفیک ریسرچ معلوم شده که فکر مثبت 100 برابر فکر منفی اثر داره، مثلا میگم کی میتونه همچین چیز اندازه بگیره و از کجا فهمیده؟ اصلا یه کسی که اصلا من میگه این چه جوری آزمایش شده، من اصلا در مقابلش زانو میزنم و میافتم. یا در انسان در یه روز 60,000 فکر میکنه، اصلا واحد فکری که 60,000ه اصلا خنده دار. یعنی این حرفا مثل این که مثلا به شما بگم عشق شما به فرزندتون الان من دیدم 2 متر شد، بعد حالا شد 1.5 متر، ولی مثل این که الان شد 3 کیلو. اگر شما میتونید مفهوم عشق شما رو به فرزندتون، چون صداشو شنیدم، و محبتتون رو به فرزندتون اینجوری اندازه بگیرید، اون پرت و پلاها ممکنه. اما متاسفانه چی میشه کرد که بسیاری از مردم
دکتر من اصلا به اینجور چیزا عقیده ندارم.
خب پس اصلا چرا راجبش حرف
میزنی؟ ولی یه چیزی که مثلا اوایل که نه یعنی میگم یه چیزی که مثلا یه چیزی که برای من سوال به وجود اومده، ما هر وقت میگیم این بچه شب خوب میخوابه، فردا شبش بلاش بسن امکان نداره بخوابه، هر وقت میگیم خوب شیر میخوره،
نه حالا معلومه حالتون بده و این به این پرت و پلام باور. اصلا منو گول نزنید عزیز، شما دلتون خواهد اینجوری ببینید؟
نه آقای دکتر، برای همین
برای
سوال پیش اومده.
اصلا مهم نیست،
من اصلا به اینجور چیزا عقیده ندارم
عزیز من،
واقعا چیزی که من میگم و چون همه ایرانی های دور و برم میگن مادر پدر، من از خیلی ها شنیدم، من باور ندارم، بعد همش میگم مادر پدر واسه من بیشتر بچه رو چش میخوام. گفتم آخه من نمیفهمم.
سگا خانم، سگا خانم، اگر شما سگا خانم ای میخواهید یه مقدار همین حرفایی رو که میگید باور ندارم ولی دقیقاً باور دارید بگید، من شما خودتون رو به چی گول میزنید؟ بگید راحت باور دارم.
نه ندارم، ولی خواستم ببینم
عزیز من، اصلا خند عزیز من،
من اشتباه میکنم یا اونا اشتباه؟
نه صد درصد عزیز من، درست مثل این که من بگم من باور ندارم که همسایم دره میکروب میفرسته تو خونم، ولی هی میرم سرک میشم ببینم خونه هست یا نیست. خب معلومه باور دارم، چرا به خودتون گول میزنید؟ شما این پرت و پلا رو باور دارید، یا آدم نگرانی هستید و دنبال یافتن روابط علت و معلولی هستید برای مسئله خواب و بیداری بچه‌تون، و به زمان بیکارید. و به شما یه چیزی بگم عزیز، ما یه قانون علمی داریم، شما هر چیزی رو در جهان بخواید ثابت بکنید میتونید، ولی اگر گذاشتید یه کسی بیاد اوضاع شما رو کنترل کنه، به شما میتونه بگه فرزند شما چرا میخوابه یا نمیخوابه، بعدم این چه ارتباطی به ذهن شما و خواب بچه داره؟ آخه شما یه رابطه‌ای رو دارید به وجود میارید، فردا مریضی شو اگه بهشون گفت چی؟ وقتی خدای نکره فرزندتون مریض شد چی؟ بعد تقصیری که تقصیر شماست.
من میگم تو بچه‌ت چشم میکنی.
آقا من با این سرکا خانم، عزیز دل، چرا این حرفا رو میزنی؟ همه دارن به شما میگن چه؟ اولا همه ای در کار. ببینید شما روزی که این حرفا رو میزنید نشون دهنده این است که چقدر حالتون بده. شما هر جا میرید همه برمیگردن میگن شما چش بزنید. برای یه همچین محیط دوربری دارید، یه مقدار آدمای نادان، یادم آدمای گرفتار. برای من بگید صبر کنید. چون اینا مهمه. آیا این آدما در هیچ زمینه علمی در جهان ارزش و اعتباری دارن؟ تو ریاضی، تو فیزیک، تو اقتصاد، تو سیاست؟ نه صبر کنید. پس چرا شو رفته تو این زمینه آگاه حساب در اومدن؟ نه اتفاقا درست برعکسه، چون تو اون زمینه نادانن، اینجا حرفشون مفته.
چون من تنها کسی هم که بین همه اینا دانشگاه رفتم، برای همین اصلا
دارم. حالا یه پیشنهاد دارم، مدرک تو پس بده در آبروی دانشگاه.
من خودم با این قضیه مشکل دارم، ولی
خب آخر
اکثر آدمایی که دور یعنی این شهری که من اومدم الان تازه، اکثر آدمایی که دور من هستن
که چیه بذار گفتم خلاص دقیقاً صحبت من همینه. ببین عزیز، روزی که این آدما نه درباره مسائل فلسفی میدونن، نه درباره شیمی میدونن، نه درباره بیولوژی میدونن، نه درباره تاریخ میدونن، نه درباره ستاره ها میدونن، چطور شد یه دفعه در این زمینه دانشمند از آب در اومدن؟ درست برعکس، تو اون زمینه نادانند، تو این زمینه باید نادان باشه. موضوع رو اینگونه نگاه کن، بعد تو اصلا چرا یه همچین صحبتایی و یه همچین روابطی رو اصلا داری؟ یا بعدا اون آدما رو بهشون فرصت این حرفا رو بزنی؟ من این آدما رو شنیدم، همین این الان حرفی که تو الان داری به من میزنی، ولی به عنوان کسی که نشستم اونجا مریض من بوده اومده پولشو گرفتم، کمکشم شاید تونستم بکنم یا نکنم کار میگم، پول ازشون بگیر، این حرفاشون رو بشنو، ولی وقت و عمرتو نگذار. ولی چند چیزو نشون میده، نشون میده تنهایی، نشون میده آدم مضطربی هستی، نشون میده یه مقدار در خصوص فرزندت این مشکل پدر مادرها هست. تو با یه بچه سر و کار داری که نمیدونی چش عزیز، پس باید ذهنت رو بسازی.
دقیقاً آقای دکتر، این بچه ناآرومه و نمیدونیم حساسیت آلرژیه، برای اینکه ما همین جوری داریم همینجوری بالا پایین میریم، متخصص اینور اونور، هیچکی نمیفهمه چشه.
یعنی چه جوری ناآروم؟ مقصودتون از ناآرومیش چیه؟
یک
چند وقتش اولا؟
پنج ماهونی.
خب مشکلش چی؟ مشکل اولی
بغل باشه، یعنی اولش که
بذاری سب کن چه اشکال داره که بغل باشه؟ برای چی بغلش نمی کنی؟
من دست تنها، من دیگه کمر درد و دست درد و شونه درد گرفتم، یعنی میگم فقط بغل باشه.
سب کن عزیز،
یعنی که من از صبح تا شب اینو بغل دارم میکنم، میذارم این زمین نگاه که زنبور نیستش میذارم.
عزیز من گوش بده، این بچه رو اصلا زمین نگذار. یکی از این چیزایی که اسمش رو نمیدونم چیه، میبندن به خود، ببند به خودت، به جلو.
آقای دکتر الهی قربونتون بشم، من باونسر، راکر، جای
نه گوش نمیدی، نه
که بگین خریدم،
نه گوش نمیدی. از اینایی که مثل بچه رو میبندن میذارید توی خودت آویزون کنین، وزنش یک پنجم الانم میشه. بچه پنج ماهه که اونقدر سنگین هم نیست، حد اکثرش مثلا 18 پوند.
خب اونم برای نیم ساعت، خب آقای دکتر بعد نیم ساعت یه مهره تو کمرم هست که وحشتناک
خب کرد. پس تو مشکل نه صبر کن عزیزم، تو مشکل کمر توئه، مشکل بچه نیست. این بچه رو تو داری پایین میذاری و این جدال تو با اوست که سبب میشه او بیشتر و بیشتر تو رو بخواد، برای اینکه دقیقاً مسئله همینه. تو اگر این بچه رو مثلا بگی به یک ماه به همسرت بگی که من نه کار میکنم، نه غذا درست میکنم، نه جارو میکنم، هیچی و نکنی، هیچی نکنی، فقط این بچه رو بغل کنی و میگی نمیتونم بیستم، بشین نبگیر بخواب، تمام وقت تو بغله، من به تو قول میدم بعد از یه ماه میره دنبال کارش، با تو هم کاری نداره.
آره تو خدا شاهده این بغلش که میکنی فقط بر راه بری.
خیلی خوب.
یعنی حتی یه خانمی هست که چند دفعه اومد کمکم کنه. خب این چرا همش باید باش راه بری؟ نمیذاره بشینی.
عزیز.
حتی از این صندلی راکر هم میتونی ورک اپ حتما راه بری. میفهمه.
نه عزیز من، بچه ایست که ذهنش مغزش آرام میگیره وقتی حرکت دور برشه. بسیاری از بچه ها اینجوری هم
پس نرماله؟
کاملا بچه تو نرماله، مادرش خیر ابنرماله.
آقای دکتر شرمنده تونم، ولی فرهنگ ما یه جوریه که اصلا از اون راست اولی که این بدانیم همه نظر داشتن اینو بخور، کنجت بخور، شازونه بخور، اینو نخور، آبیشم بخور. من اولش هر کی هر چی گفت گوش کردم که شاید گریه این دیگه نه هر چی که بود خوردم و نخوردم و کردم و اگر بیا خواستم
من پیشنهاد دارم
شمارم گوش کردم.
نه گوش دو دفعه گوش بگی عزیزم. نه نکن. من تنها توصیه‌ام این است که به شوهرت بگی مادر بهتری برای اون بچه پیدا کنه. عزیز حرفای عجیب و غریب نزن مثل بقیه حرفات. دست بردار از این گفتار. تو نگرانی، تو مضطربی، تو دنبال یه راه. خیلی خب پس برای مشکل توی عزیز کار دست خود بده. این بچه رو از پا در میاری، بچه ده هیچ چیش نیست، مادرش اشکال داره، بغلش کن هر وقت، هیچ کار دیگه هم نکن. این مطلب رو بذار شوهرت بشنوه. هیچی من اصلا نمیخوام تو خونه هیچ کاری بکنی، فقط بچه رو بغل کن.
که بغل کردن بچه اشکال نداره توضیح بده. من که من دارم دردشو میکشم، بغلم میکنم، هر جا میریم وای من
سرکار خانم
سرکار
خانم سرکار خانم شما من که نمیتونم جواب مردم هم. شما با مردم شو. تو چرا گوش به حرف مردم نیست؟ عجب گرفتاری ها. من اگر روشو بخوام گوش به حرف مردم بدم که کلکم کنده است. کار درست تو بکن. جمله من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم، دیگران خوشحال میکنه، چه خوب نمیکنه، هیچ اشکالی نداره، متاسفم، کار خودمو میکنم. کار درست بکن، این حرفا رو نزن، مدرکتم پس بده، به شوهرتم بگو یه مادر بهتر برای اون بچه پیدا کنه، مواظب خودتم باش، بچت هیچ عیبی نداره، مادرش اشکال داره. مرسی. چنگان عجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند لزوماً بیان کننده نظرگاه های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو چوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروز
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian-American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program. Opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی. مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
امروز بهترین زمان برای خرید اتومبیل مورد علاقه تان با قیمت‌های مناسب است.
تعداد زیادی اتومبیل در نمایشگاه‌ها موجود هستند که شما می‌توانید مدل دلپسند خود را با بهره‌های پایین و اقساط ماهیانه کم خریداری کنید.
بسیاری از دیلرشیپ‌ها علاوه بر تسهیلات ویژه، مایل به معاوضه اتومبیل یا تریدین نیز هستند. برای استفاده از این فرصت طلایی با ولنسیا BMW،
داونتاون LA مرسدس بنز،
تویوتا اف تاوزن اوکس،
کالور موتورز در آنهایم،
انسینو لند روور و سایر نمایندگی‌های اتومبیل در محل خود تماس بگیرید.